روزی گسترده با ابعاد 1700 کیلومتر مربع درگیر هستند و به گفته سازمان هواشناسی روسیه در هفته اخیر شدیدترین موج گرما در 1000 سال گذشته را داشته است. بر اثر این آتش سوزی چندین روستا نابود شده و حداقل 65 نفر کشته شدند. خشکسالی بی سابقه در روسیه باعث شده که دولت صادرات غلات را ممنوع کند. ولادیمیر پوتین هفته گذشته اعلام کرد صادرات غلات را از ماه آگست تا پایان سال جاری میلادی متوقف خواهد کرد. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من حدوداً 10 روز پیش باهاتون تماس گرفتم. بعد نمیدونم یادتون هست یا نه. به هم گفتید که برق میخونم، گفتید که آدم ها رو قلاب میکنم و موقع بحث و اینا، نمیدونم یادتون هست که بیشتر توضیح بدم.
نه، فرقی نمی کن. ببینید عزیز، اولا من چون این رو گفتم میگم، من از دوستان فقط خواهش کنم یه دفعه رو خطش بیارند و همون موقع هم پرونده رو باز کنیم و ببندیم. شنوندگان بس. چون هدف از این برنامه بالا بردن سطح آگاهی شنوندگانه، این که قبلا یه صحبتی شده به شنونده های امروز که اونا نیستن ارتباطی نداره، و بعدم اگر من شما با هم صحبت کردیم که با هم صحبت کردیم، دنبالش رو برای چی اومدید؟
من که یه سوال دیگه دارم ازتون.
خب برای سراغ دیگری که دارید از اون بگذارید. بفرمایید. در خدمتتونم.
حالا توضیح بدم دوباره که شرایط چیه و اینا.
هر جور دلتون میخواد لطفا بفرمایید.
من 23 سالمه، بعد گفتم که 8 ماه پیش از من بدم جدا شدم، بعد ایشون 24 سالشون بود. بعد من مشکلات خودم رو دارم، در وجه به این که شما گفتین متوجه شدم که یه جورایی به خاطر مشکلات خانوادگی که داشتم الان هم دچار دوگانگی شدم، هم ترس از ازدواج دارم، هم مثل هر دختر دیگه میخوام ازدواج کنم. بعد سنم هم کمه و نامزدم هم که جدا از من 2 ماه پیش باهاتون تماس گرفتن بهش گفته بودید که مشکل خشم داره. حالا الان ما هر دوتامون تقریبا دورا دور ارتباط داشتیم با هم دیگه، ولی الان وقتشه که من تصمیم بگیرم دیگه که این 2 ترم باقی مونده از درسم و جداشم از ایشون، بعدم شهر خودم مهمونشم 1 سال باقی مونده رو، یا اینکه نه همینجا بمونم. بعد با
نه چه ارتباطی داره؟ نه ببخشید، شما الان میتونید سال آخرتون رو یه جای دیگه برید؟ نفهمیدم یعنی چی.
بله من اینجا میتونیم که 2 ترم مهمان شیم توی 1 دانشگاه دیگه و درسمون رو اونجا بخونیم.
خب
شهر دیگه.
خب اون وقت
بعد
خب برمیگرده اگر مسئله هست که موضوع مهمی است براتون ارتباط با دیگری، خب برمیگرده به این که اون ارتباط هست یا نیست. اگر هست یه تصمیم میگیرید که معمولا ماندن، اگر نیست دیگه آزاد میشید برید، شاید صلاح هم باشه برید. بنابراین همه چیز برمیگرده دور بر تصمیمی که میخواید بگیرید. خب
من راستشو بخواییم 8 ماه پیش که ازشون جدا شدم تقریبا تا یه 6 ماهی کاملا ارتباطمون راست بود، بعد الان 2 ماهه که کم و بیش دوباره با هم ارتباط داریم. ولی از اونجایی که هم من مشکل دارم، هم ایشون مشکل داره، هم سنمون کمه و مشکلات اعتقادی هم داریم، من ترجیح میدادم که برم شهر خودم و همطور که خانوادم اصرار داشتن کلن این ارتباط رو قطع کنم و به مشکلات خودم برسم. ولی چون که هنوز خیلی به هم علاقه داریم، نامزدم میگه که نه این کار نکنید. بعد من
شما دو سه دلیل اصلی که از هم جدا شدید از نظر شما یا ایشون یا به هر حال عامل اصلی بود برای اینکه یه رابطه ای رو که به هر حال به عنوان نامزدی داشتید به هم بزنید چی بود؟ دو تا سه تا عامل اصلی.
یکی این که ایشون خشمگین بود، دوم که اختلاف اعتقادی داشتیم، من مسلمونم ایشون نبود، بعد سوم این که من هم مشکلاتی رو داشتم، یعنی متوجه شدم بعد از صحبت با شما این که توی بحثا و اینا بدترین انتخابو میکردم همیشه.
حالا اون که نتیجه است، ولی خب اگر شما با یک کسی هستید که دوتا دین متفاوت دارید، خب توی جامعه مانند ایران مثل هر جای دیگه مسئله و مشکله. بعدم موضوع خشم و عصبانیت به عنوان یه شکستن ناخن یا دست نیست. خشم و عصبانیت معمولا نصف بدن رو اقلا خراب کرد و بعدم ایشون برای ماجرای خشم و عصبانیتش چه کرده که هم این موضوع که علامت هم بقیه رو درست کرده باشه و از این بابت بتونه بگه من یه آدم دیگری هستم.
از 2 ماه پیش که با شما صحبت کردن خیلی جدی پیگه این قضیه هستم و تراپیشون رو شروع کردن، یعنی الان با یه مشاور خیلی خوب که استاد دانشگاه هم هستن و تقریبا قبولشون دارن تراپی میکنن. منم که در 10 روز پیش تا الان همطور که گفتین دارم دنبال کتابایی که به دردم میخوره تو موضوعات میگردم و دارم تقریبا شروع کردم که من با خودم کار کنم.
خب 2 تا یا 3 تا چیز خوبی که توی هر روی شما بود یا توی رابطتون بود چه بوده که همچنانم فکر میکنید اونا سبب شده که شما به هم علاقه من بشی؟
ما 3 سال با هم رابطه داشتیم. توی این 3 سال اولا که خیلی با هم صادق بودیم، بعد خیلی نمیدونم چطور بگم، سلیقه هامون و اوقاتی که میگذروندیم اوقات خوبی بود با هم دیگه، تقریبا جدا از اون مشکل خشم ایشون که باعث شد یه مقدار رابطه همون رو به سر و شیب بره. ولی خب در کل
آخه شما صفتی رو نه ببینید هم صبر کنید عزیز، همیشه پسر و دختری که یه مقدارم هیجانات جسمی و جنسی و احساسی دارن بهشون خوش میگذره وقتی با هم، بنابراین این که با هم خوب نصب کنید. شما خب من میگم دوتا صفت چیزایی که در شما یا ایشون هست که به عنوان یه صفت برجسته است. بله و ایام خوب و خوشتون داشتن وقتی که با یه انفجاری به اسم خشم و عصبانیت تموم خراب میشه که اون دیگه رابطه خوبی نیست. یعنی همه با هم رابطه خوبی دارن، شما صبح تو رو مردم دارن دعوا میکنن، مگر قاتل مثلا 250 هزار نفر رو کشته یه نفر رو کشته بعد از 20 سال یا 40 سال. میدونید اون انفجارا مسئله مهمیه. بعد میخوام ببینم اون صفاتی که شما در ایشون نیست، تو صفت خوبه ایشون که در سن 21 سالگی تصمیم گرفته ازدواج بکنه، یا شما در 20 سالگی بعدم حالا نگران ازدواج هستی، شما تو این سن سال برای چی نگران ازدواج هستی؟ شما اصلا وقت ازدواج
درسته اینا قبلا هم گفتیم و ما قبول کردیم این قضیه.
خب برای عکسش دارید، نه که بگم قرار نظرتون عوض بشه، ولی شما چرا فکر کنید اون رابطه ها خوب؟ ببینید رابطه هایی که کودکانه است و مبتنی بر پسری و دختری هست همه جا پذیرفته است. شما صبح تا غروب مردا دنبال زنا هم حالا یا واقعا یا پنهانی آشکار به دنبال مردا، اینه که در طول تاریخ همیشه اتفاقات افتاده، این نشانه خوبی رابطه نیست. این درست بس کردم بگی که من خیلی خوش بهم میگذره وقتی میرم رستوران؟ خب معلومه برای که گرسنه‌ام غذا میخورم، ولی موضوعات دیگری مطرح هست که اونا تعیین کننده است. ما الان به پیام ها رسیدیم. فکر کنید واقعا دو سه چیز خوبه ایشون یا دو سه چیزی که ایشون در شما خوب میبینن به من بگید کجاست که من ببینم شما چجوری دارید این انتخاب رو میکنید. روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید، من در خدمتم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می‌کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای والنسیا بی ام دبلیو هستم. از شما دعوت می‌کنم با شماره تلفن 1-800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمت‌های استثنایی در یک محیط گرم و دوستانه پذیرای شما عزیزان باشم.
The brand new 2011 Body Style 5 Series are in stock for immediate delivery. As low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-692 1-800-238-692 ValenciaBMW.com.
Are the windows in your house getting old or maybe just in need of being replaced? Then call Sears today and save $325 on new replacement windows. Replacement windows from Sears make a beautiful addition to your home, tilt in for easy cleaning, and may also help reduce your energy cost. Call now for a free in-home no-obligation consultation and choose from a large variety of styles and colors, all from the comfort of your own home. Updating your home is easy with Sears, where we bring the showroom to you. Call 1-800-614-7112 now and save $325 on replacement windows from Sears. That's 1-800-614-7112. Again, 1-800-614-7112. You may also be able to get up to a $1,500 tax credit from the governmental stimulus package. See EnergyStar.gov for details. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears authorized license contractors. License information available upon request. Sears, life well spent.
خانم، شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله، من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم، همینطور دنبال من راه افتادید، منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره، بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟
خب ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون، من همیشه عطر ادکلن رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارن، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من، پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین، درسته. تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد، چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر اوتکولون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818-992-3465 818-992-3465 عضو 08 ایرانیان.
سلام، من ناهید تهرانی، مایلم فعالیت دو بخش مهم از شرکت آمنی را به شما معرفی کنم. یک، با محدود شدن برنامه‌های وامی، ما وام‌های مختلف مسکونی و تجاری را برای افرادی که مدارک مالیاتی ندارند (stated income) و یا دوستانی که به تازگی وارد آمریکا شدند و سابقه‌ای در این کشور ندارند (foreign national) و بالاخره کسانی که به دنبال private money هستند ارائه می‌دهیم. دو، در مورد خرید نوتس و آریوز که در این مقطع بهترین کالا برای سرمایه گذاری هستند، ما با داشتن ارتباط مستقیم با اسست منیجرهای بانک ها و مورد تایید FDIC بودن می توانیم سود بالاتری نصیب سرمایه گذاران کنیم. با من ناهید تهرانی با تلفن 310-575-48-53 برای جزئیات بیشتر تماس بگیرید. 310-575-48-53 عضو 08.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد آقای
دکتر. باشه بفرمایید. خب سه تا چیز خوبه ایشون، دو سه چیز خوبه ایشون چی؟
من یکی صداقتشون خیلی دوست داشتم. یکی اینکه جزو معدود کسایی بود که باهاش راحت میتونستم صحبت کنم و منو درک میکرد. و دیگه این که اعتماد داشتم بهش خیلی. بعد
نصب کنید آخه ببینید عزیز، صداقتشون معمولا میتونه برای آدم خشمگین صداقت و صراحت نیست، بلکه مقدار تندروی باشه در باورهاش. و بعدم این که شما رو میفهمید من نمیدونم یعنی چی. این تصوری که ما هر وقت داریم که منو کسی نمیفهمه یا دیگران نفهمیدن موضوع ماییم و انتظار ما از دیگران، ولی وقتی که ایشون عصبانی میشه در ارتباط با شما معناش این هست که آنجا که شما هستید رو نه تنها نمیفهمه، نمیپذیره، یا اگر میفهمه نمیپذیره. و بعدم داستان اعتماد و اطمینانی معناش این هست که یه جوریه که فکر میکنم مثلا به من خیانت نمی کن.
ولی خب فقط خیانت
پس چی
اون
مثلا؟
اون که خیانت نمی کنه
چه از کجا می دونی؟
من منظورم از اعتماد این بود که وقتی میگه مثلا فلان کار رو انجام نمیدم، میدونم که واقعا انجام نمیده. منظورم از اعتماد این بود.
خب اوکی. حالا البته میدونید اینا یه مقدار بیش از این میخواد. خب اگر من از ایشون بپرسم چرا از شما خوشش میاد به من میگه دو سه چیز خوب شما چیه؟
کنار من هست، میخواییم باشون صحبت کنیم؟
نه شما حرفاتون اول بزنید چون من بذارید تموم بشه بعد از شور از ایشون هم میپرسم.
من ازش پرسیدم راستش این چند دقیقه بعد به ترتیب گفتن که از ظاهر من خوششون اومده، بعد محبت و مهربونی، بعد صداقت و اعتماد و متقابلی که بینمون بوده، بعد هم سلیقه و نظراتی که با هم مشابه داشتیم.
خب حالا اینا مجموعه‌ای که شما و ایشون گفتید به نظر مهم هست و خوب. به من بگید پس چرا تا اونجا رفتید؟ مثلا در یه جامعه مانند ایران که وقتی دو نفر نامزد میشن یا ازدواج میکنن تا اونجایی که میتونن کوشش میکنن که بی خودی به هم نریزن، برای این که پذیرفته نیست. چرا پس به هم ریختید و تصمیم گرفتید جدا بشی؟ دو سه تا دلیلی که سبب شد جدا بشی؟
ما یک سال دوست بودیم، بعد از یک سال کم کم متوجه شدم که ایشون خشمگینه، یعنی برخوردهای تندشون رو اومد و متوجه این مشکل شدم. واسه همینم هم جدا شدم. بعدم این که میگم اختلاف اعتقادی هم داشتیم.
نه شما من گفتی 3 سال ما با هم آشناییم 8 ماه جدا شدید.
بعد 3 سال آشنایی
من میخوام بگم چرا
بودیم.
نه من اصلا کاری به اون ندارم. به من بگید چرا جدا شد.
به خاطر خشم و اختلاف اعتقادی که با هم داشتیم.
خشم ایشون در چه حدی بود؟
یعنی در حدی بود که خیلی از من ایراد میگرفت این اواخر. بعد تا خیلی زود از کوره در میرفت. بعد
چه میکرد وقتی از کوره در میرفت؟
خب چند مورد هم پیش اومد که برخورد فیزیکی داشت با.
خب شما درباره من نمیدونم عزیز. نه ببینید اینا موضوع جدیه. برخورد فیزیکی قرن 21 دو تا آدم تحصیل کرده که در سن 22 سالگی تصمیم گرفتن ازدواج کنن برخورد فیزیکی دیگه جا میمونه برای رابطه؟
در نظر من نمیمون واسه همین جدا شدم.
خب پس برای چی موندید؟ و چرا هنوز آخه عزیز اون تنها که یه حادثه که نیست. آخه شما چرا میخواید بگید یه انگشت کوچیک شکسته بود؟ من گفتم خشم و عصبانیت یعنی نصف من خراب. برای این توانایی تشخیص رو شما ندارید. بعدم ایشون توی مدتی که رفته به چه نتیجه ای رسید؟ حالا باهاش صحبت میکنم. ولی من میخوام بگم شماها اثر این که حوصله ندارید کسی رو پیدا کنید یا کسی پیدا نمیشه یا به هم یه جوری عادت کردید خیلیه. و بعدم زود شروع کردید. آخه این سن و سال که وقته این نوع روابط بونم دو تا مذهب متفاوت. من نمیدونم خانواده و دوستان و فامیل با شما چه میکنه. حالا شما اگر حرفی سوالی دارید به من بفرمایید من بتونم با ایشون هم صحبت کنم.
اول اینکه من میخواستم بگم من مذهب دارم و ایشون نداره. کلا هیچ مذهبی قبول نداره. یه مذهب متفاوت نیست.
ها پس چرا میگید مذهب متفاوت؟ آخه مذهب متفاوت
بی گفتم.
آخ این خیلی متفاوته عزیز. آدمایی که مذهب و باور ندارن غالبا بیشتر از اونایی که دارن باور دارن فقط حوصله ندارن بحث کنن. چندی قبلم یه برنامه میدیدم که دیدم دوستان اصلا یه تعبیراتی از ادیان میکنن که بامزه است. مثلا فکر میکنن اگر موضوع رو به ایران باستان یا جهان باستان مرتبط کردن دیگه موضوع رو میتونن هر جور دلشون میخواد. خب موضوعی که غلط بده نامناسبه الان بده. خب اون موقع هم بیشترش بد بوده. یا چه فکر کنیم اون موقع خوب بوده. بعدم در اون چارچوب چیه میخوایم ببینیم؟ موضوع چارچوب بر نمیگرده به یه کلیات. الان هم شما وقتی که بر میگردید لامذهب برک از قد معنای آدم لامذهب اینه که من خیلی خیلی مذهبی ترم. من بارها عرض کردم قبل از انقلاب در ایران من فرصتی بود که با دوستان خیلی خیلی چپ صحبت میکردم. اینقدر که تو اونا اخلاق و بر اساس من در آورده یا تعریفهایی پذیرفته شده ای که برک از قد بازی هم هست روحانیت در اونا دیدم تو آدمای مذهبی ندیدم. بعدم که دیدیم اتفاقا تو اونا بیشتر میشه روحو انسانیت رو یافت. همون آدم های لا مذهب لا دین تا اونایی که خیلی پر دینند و با دینند. بنابراین اونایی که خیلی معنایی نمیده خیلی از اوقات معناش این است که من گرفتار اوهام و خرافات و حرفای بی پایه و بی مایه و یا چیزایی که اصلا مرتبط به زمان و مکان من نیست ندارم. ولی اسم این که بی دینی نمیشه. ما دین رو یه جوری تعریف میکنیم که او رو در بر نمیگیره. بنابراین پس ماجرا دو تا دین متفاوت نیست چون برای من اون مسئله بود. و الا اینکه شما یه مقدار موضوع رو یا ایشون جدی میگیرید و معتقدید اون نیست ولی در یه چارچوب اعتقادی هستید غالبا مسئله میتونه به وجود بیاره ولی اونقدرها موضوع مهمی نیست. حالا اگر میخواید اگر حرفی ندارید بذارید من با ایشون صحبت کنم.
بله
چشم گوش میدم
به ایشون.
مرسی. سلام عزیز. شما به من خواهش میکنم شما من بفرمایید که ماجرای واقعا خشم و عصبانیت خودتون رو چجوری توجیه میکنید چون موضوع مهمی است. یعنی مثل این مونه که من برگردم بگم که من اگر بچه ها مثلا درس نخونن مثلا از پنجره پردشون میکنم بیرون. موضوع فقط این نیست که من یک کار میکنم. موضوع این است که ای بسا تمام سیستم ذهنی و فکری من داستان خشم و عصبانیت رو خودتون چجوری میبینید؟ تا به حال باهاش چه کردید؟ به چه نتیجه رسید؟ و برخورد فیزیکی چجوری ممکن اتفاق بیفته؟
اصلا به خدمتتون کاری دکتر تو این بودن یه سال اخیر متوجه شدم که این قضیه خیلی حاده چون قضیه و این رابطه یه مقدار نشونش دادن که این مشکل رو
چه گذار سب کنید؟ دو جایی که با ایشون یعنی شما رو برمی انگیخ به حساب خودتون رو تحریک کننده بود چه بود؟ مثلا دو سه کاری که ایشون میکرد یا حرفی که میزد که شما رو به اونجا میرسون چی بود؟
من مثلا برآورده نشدن انتظاراتم بود، حالا چه از ایشون چه از خود مثلا خودم، نقشه میخنه مثلا روز خاصی بود، تاریخ خاصی بود، هر چی بود، بعد انتظار مثلا اجرا نمیشد، اون ترافیک بود، هر چی بود، اون روز اون هیجانات مثلا منفی باعث میشد که به ایشون گیر به اصطلاح گیر بدن، انتقاد بکنم و اون روز رو خراب کنم و از این خودم حس بدی که ایجاد میشد و میفهمیدم که اشکال از خود منه که دارم خراب میکنم، باز تشدید میشد، اون حس بد اضافه میشد. یه حالتش این بود.
نه ببینید، این یه ذره صد درسته که اینکه حالتون بده، احساس بد میکنید، بعد اینو بهانه کنید برای بدتر بودن، که دیگه خیلی تند و تیز عزیز. یعنی این درسته. دیگه این در حقیقت توجیه بد بودنه. یعنی
بله. نه توجیه، بس توجیه نمیشون نیست.
خب آخه
منظورم این بود که من نمیدونم چرا مثلا منتظر چیزی بودم که درست چه همه چی تجربه بگم، انگار که ناراحت از این که امروز چرا خراب شده،
خب نه مسئله بچگانه نیست عزیز. اگه بچگانه بود که خیلی خوب بود، اگه بچگانه خوب بود یه چیزی هم داشت. نه، اینا یه نگاه غیر واقع بینانه به همه چیز دنیاست. یعنی اینا برخی از اوقات نشانه یه اختلال جدی شخصیته که چیزی که آرزوی منه یا خواسته منه تا اونجاییست که حق منه و بنابراین یه کسی حق منو گرفته. خب اگر یه همچی چیزی باشه، این یکی از اختلالات بد شخصیته که بهش میگن borderline personal disorder، شخصیت ناپایدار، که به تدریج آرزوش میشه خواستش، خواستش میشه احتیاجش، احتیاجش میشه حقش. پس من اگر یه آرزو دارم که مثلا یه خونه این چنینی داشته باشم، بعد از یه مدت کوتاه این حق منه، پس بنابراین باید همه چیزو به هم ریخت که اونو بگیرم. و الا چه دلیل داره که من برگردم بگم ترافیک سنگینه، حالا من دیگه عصبانی ام برای اینکه مثلا برنامه‌ای که حالا برنامه چی بود مثلا یه جایی بریم اونجا خودت چیکار بکنی، حالا نمیرفت.
این حالت ممکنه در زمین ناخودآگاه باشه، خودم متوجه نشدم مثلا من همچین آرزو رو حق نمیدونم.
خب مثلا الان شما آخه شما چطور ممکنه برگردید بگید که ما می‌خوایم یه کاری بکنیم هر چی می‌خواد باشه، جز وقتی شما بگید مثلا این مرگ و زندگی کسی است، بعد بیام ببینیم ترافیک بسته است، حالا من عصبانی بشم با دیگران بر برم، یا حتی فکر کنم بیش از حد باید یه کاری بکنم. اینا واقعیت‌های جهانی. من چطور میتونم این واقعیت رو نبینم؟ بعد وقت ایشون یا شما از واقع بینیتون یا اینکه همدیگه رو میفهمید چجوری میتونید صحبت بکنید؟ یعنی میخوام بگم ببین عزیز، ماجرای خشم و عصبانیت یه چیزی کم اهمیتی نیست که گفتم مثل این است که من به شما برگردم بگم که این آقا من ازش سوال کردم جواب نه، خب من فارسی بلد نیستم، این خیلی موضوع مهمه دیگه، معلوم نوع رابطه ما چقدر بود. خب خودتون به چه نتیجه ای راجب خودتون رسیدید؟ یعنی این خشم و عصبانیت از کجا میاد؟ ارثیه؟ تو خانواده تون بوده؟
در... تو خانواده که یه مقداری بله، پدرم فکر میکنم ایشون هم مقدار استرسی هستن گاهی، حالا جدیدن بهتر شدن، ولی خب زن نیرسی فکر میکنم اینقدر داشته باشه.
خب شما فکر کنید براش چی کار کردید؟ یعنی چه چیزایی رو شناختید؟ آقا این که البته این که پدرتون هستن نشان دهنده زمینه ارثی نیست، برای که میتونید از ایشون آموخته باشید. ولی شما چی الان راجع به عصبانیت خودتون میدونید؟ چه اطلاعاتی دارید که مثلا 3 ماه قبل نداشتید؟
اطلاعات جز دیگه خشمتونه که گوش کردم، تراپی هم که شروع کردم دکتر، اطلاعات
نمیم منظورتون. مثلا چه چیزی رو الان میدونید که قبلا نمیدونستید عزیز؟ یعنی
ببینید راجع به خودم،
ولی مثلا فرض کنید شما هم بحث منو توی سی دی خشم کردید، مسئله اصلی و اساسی توقع و انتظار. آیا شما کسی بودید که به یک بار قبول میکنید از در خونه که میاد بیرون ممکنه حتی 5 قدم جلوتون هم نتونید برید، یه جوری بسته باشه، یه جوری مشکل باشه، یه دی نگذارن، آیا میتونید باش برخورد راحتی داشته باشید؟ یا فکر کنید چون من کار دارم، درس دارم، امتحان دارم، با درا باز باشه، راه باز باشه؟
وقتی راجبش صحبت میشه که مشکل ندارم، تئوری قبول دارم، ولی در عمل هیجانات بالا، مثلا زود دست پاچه میشم یا زود مثلا یه مقدار دستم عرق میکنه، یه مقدار قلبم میشه اون حالت.
خب وقت میدونید ریشه این نوع استرا خشم ریشهش انگزایتی شدید. یعنی گفتم، یعنی شما یه آدم مضطربی هستید که اگر کارهایی رو که باید بشه یا دوست دارید بشه یا درست میدونید نشه، خیلی بده. در نتیجه اون استراب شدید سبب میشه که از یک آبی استفاده کنید به اسم خشم که روی اون بریزید. بنابراین ریشه استراب شما، ریشه خشم شما، استراب، این استراب معمولا در یه خانواده‌ای که پدر و مادر عصبانی هستن به عنوان نوراتیک انگزایتی که از انواع بد استراب یعنی یه مقداری تو وجود ما لونه میکنه و مایه های تهش متاسفانه تنفر.
آجا تو یه نظر، من پرفکشنیستم یه ذره، شاید داشت تو فهم کنم دارم
خب دیگه
احتمالی تشدید میکنه و مادرم که کنترلگر بودن یه مقدار با شما تماس گرفتن، شما گفتین که انگار
خب باشو توی یا خب ببین عزیز، اگر چنین هست موضوع استراب شدیده و این همجد بود که گفتم این تنها خودش خشم همینجوری نمیزنه بیرون، بنابراین اگه ریشش استرابه نوع بدشه، یعنی انواعی داره. من اونجا راجبه 14 جور فکر میکنم عصبانیت هم توضیح میدم، این یکی از اون انواع.
دکتر میوه کلامتون ببخشید، اگه استرابه چیه مثلا خوشو تو امتحان و کنکور رو نشون نمیده، فقط تو خشم نشون میده،
برای اینکه اونجا راه از میان بردنش این نیست. یعنی شما با عصبانی شدن کارا رو میتونید ذره خرابتر کنید، ولی خودتون الان تو استدلالتون دیدید سر موضوع دیگه وقتی احساس بدی میکنید بیشتر میشید، ولی خب اون مورد فکر میکنید عصبانی شدن کار به جایی نمیرسه، بعدم زورتون به سیستم نمیرسه، ولی زورتون فرض کنید به یه آدم یا مثلا با دوستتون میرسه، برای اینکه اونجا همیشه میتونید همه رو به هم بزنید. ببینید عزیز، من چون به پیام هام رسیدم، من اصلا مسئله ای ندارم شما میخواید رابطه رو ادامه بدید، ولی من فکر کنم بیاید یه کاری بکنید، بحث ازدواج رو بذارید کنار، ببینید به عنوان دوتا آدم چقدر میتونید به همدیگه و به خودتون کمک بکنید که آدم بهتری بشید. بعد وقتی آدم بهتری شدید، انسان بهتری شدید، خواستید ازدواج کنید بکنید، ولی الان تو این سن و سال مدرسه دارید میرید، یه دفعه ماجرای ازدواج و خانواده و همه رو گره میزنید.
کاملا موافقم با شما دکتر، من بهشون گفتم که
خب نه
حالا من بهتون اصلا بحث ازدواج نباشه، فقط
نه قصد ازدواج نه، بگید برای مدت یک سال ما درست مثل دوست پسر دختری که مثل که هیچ آینده ای ندارن با هم رفتار میکنیم ببینیم به کجا میرسیم. شاید این کارو بکنید، دوتاییتون یه ذره آزادتر بشید، بتونید که کمک کنید به خودتون، ولی اگر موضوع ازدواجتون مطرح باشه به نظر من از این ور درست میکنید، از اون ور خراب میکنید. من
جوش ازدواج که موافقم.
نه اصلا موضوعش هم منتفیست، نه موضوعش هم ما چیکار میکنم. بنابراین اگه میشه این کارو بکنید ببینید به کجا میرسید. من فکر کنم که اگه دلتون خواست یه 6 ماه 9 ماه دیگه من زنگی بزنید، ولی دوتایی ببینیم کجا هستید، اگر اصلا با همین، اگرم رفتید دنبال کارتون که هیچ دیگه زنگم نزنید، ولی به نظر من
خیلی مزاحمت شدین تا الان میشیم.
نه با هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی لطف کردین، خیلی خوشحال شدم، واسه افتخار بود. شبتون بخیر.
شب بخیر. مرسی. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی، دوستان و آشنایان خود را خبر کنید شرکت آرتو فاینانشال دوباره رکورد پایین‌ترین بهره‌های وام را شکست. از این فرصت تاریخی استفاده کرده با آقای دین تماس بگیرید و بهره وام‌های خود را کاهش دهید. وام‌های 30 ساله از 4.14% APR 4.34 و وام‌های 15 ساله 3.34% APR 3.9. شرکت آرتو فاینانشال در صورت امکان با استفاده از اعتبارهای بانکی تمامی هزینه‌های وام شما را پرداخت می‌کند. 877 2 13 16 17. همچنین اگر در صدد خرید منزل یا املاک 1 تا 4 واحدی هستید، آقای دین فقط در مدت 2 هفته وام شما را به ثمر می‌رساند. آقای دین مثل همیشه سرعت و صداقت را ضمانت می‌کند. 877 215 16 17 877 215 16 17 عضو 08 ایرانیان artoffinancial.com 877 215 16 17. Rates are subject to change. Call for details. California DRE license number 01570397.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
یک حادثه، یک تجربه. پیام شایانی، وکیل تصادفات.
دیکشنری سخنگو، بهترین وسیله برای فراگیری صحیح زبان انگلیسی و شنیدن ترجمه جملات روزمره از انگلیسی به فارسی و از فارسی به انگلیسی برای همه سنین. جزئیات بیشتر را فردا ساعت 12 ظهر از خانم مریم دریافت کنید.
شنوندگان عزیز، کلاب 670 وی آی پی تورز از شما دعوت می نمایند که همین سه‌شنبه 10 آگوست ساعت 10 صبح به برنامه ویژه تور تفریحی یک روزه جزیره کاتالینا بپیوندید. سه‌شنبه 10 آگوست ساعت 10 صبح.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا و شهرهای اطراف هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 28 و 29 آگست در این شهر خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر، و 6 تا 9 بعد از ظهر 3 جنبه مادی، روانی و روحانی انسان یا در انسان. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر، واقع در ونکوور شمالی است یا نورت ونکوور. ورودی $30 هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل CD و DVD برنامه‌های مختلف رو که من دارم درباره پرورش، تعلیم، تربیت کودکان و نوجوانان، ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت و یا 50 باید و نباید در زندگی زناشویی و 4 CD اگر جوان بودم، و بالاخره سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت‌های ناسالم یا بیمار میتونید یا با تلفن 310 926 50 26 926 50 26 و یا وبسایت من holakui.com holakouee برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من به سمینار شخصیت نرمال شما گوش کردم، بعد متوجه شدم که من در واقع بقیه آدم ها خیلی برام مهم نیستن و همون خصوصیت تیپ برتری طلب رو دارم. در من خیلی خصوصیتش رو داشتم یا حداقل شبیهش رو داشتم، یا حتی قبلا فکر کردم مثلا شاید بقیه دوست دارم، ولی فکرم شاید مثلا اینکه روابط اجتماعی نسبتا خوبی برقرار میکنم یا یه وسعتی هم دارن، ولی شاید واقعا دوست صمیمی نداشته باشم و بقیه مواردش هم مثلا فکر میکردم که توانایی هر کاری یا حالا توانایی کارهای زیادی رو دارم که الان میفهمم که اصلا یه اشکال بوده و ممکنه خطرناکم باشه برام.
من یه توضیح کوچولو بدم حالا که اشاره فرمودید. ببینید عزیز، من درباره 3 تا تیپ نرمال، یکی تیپ مهرطلبه با 60 تا ویژگی، یکی تیپ برتری طلبی است که اشاره کردید با 40 تا، و یکی تیپ عزلت طلبه با 25 تا که تون CD شخصیت سالم هست و البته شخصیت سالم با 100 تا ویژگی. سوالی که ازتون دارم، تون 40 تا چه مقدارش رو تقریبا داشتید؟
من دقیق نشمردم، ولی فکر کنم
به طور کلی
نصفش رو داشته.
خب پس بنابراین اون شخصیت در حقیقت غالب شما یا شخصیت اصلی شما. شما چند سالتونه؟
32 سال.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
من فوق لیسانس عمران خوندم، دانشگاه تدریس میکنم 5 ساله و ازدواجم کردم. بله 3 سال ازدواج کردم.
فرزندی هم دارید یا نه؟
نه.
اوکی. آیا این تیپ ها رو همسرتون هم شنیدن یا نه؟ سی دی رو؟
بله.
خب ایشون چه نظری داشتن؟ اول راجع به شما.
قبلش همچین نظری نداشتن، ولی بعد که اینا رو شنیدن فکر کردن که هستن.
خب راجع به خودشون چه نتیجه گرفتن راجع به خودشون؟ یا شما چه نتیجه گرفتن راجع به ایشون؟
شبیه به مهطلب. البته میتونن کمتر باشه، یعنی اینو دقیقا چک نکردیم، ولی بعضی از خصوصیات مهطلب رو فکر کنم داشت.
خب و میدونید ازدواج این دوتا در حالتهای عادی عادی خوبه، ولی در حالتهای یه ذره مسئله و مشکل پیدا میکنن، یه مقداری میتونه هم با درد و رنج یکی که معمولا مهطلبه یا با انفجار و خشم دیگری که برتری طلبه روبرو بشه. یعنی این ازدواج هم در آغاز رابطه، یعنی وقتی هر دو در اون مسیر آشنایی هستند و دوستی هستند و نسبتاً هم اوضاع مناسب است و خانواده هم یار و همراه، این ترکیب مهطلب و برتری طلب معمولا یکی از انواعی است که خیلی زود به هم جلب و جذب میشند و هر کسی نوعی خودش رو که دوست داره در دیگری میبینه، بنابراین فکر میکنه او رو دوست داره. حالا به من بگه ظرف این 3 سال بدون که اصلا وارد بحث ازدواجتون میخوام بشم چون میخوام برگردم، خودتون فکر میکنید نظرتون راجع به ایشون و ایشون نظرش راجع به شما ظرف 3 سال خیلی عوض شده، تقریبا کم یا اصلا تغییری نکرده؟
نظرمون تا حدی اول که خیلی بهتر شد، بعدم تقریبا ثابت بود، ولی به سمت معمولا بهتر شدن بوده تا حدی فکر میکنم.
اوکی. ایشون هم به اندازه شما علاقمند به دانستن و تغییر خودشون هستن، چون ببینید
بله.
مهم این
بله.
نیست که اصلا ما تو زندگیمون کجا هستیم، مهم اینه که کجا میخواییم بریم. یعنی همینقدر که ما در راهیم و در راه درست هستیم دیگه مهم نیست کجاییم، برای که اینجایی که هستیم یه واقعیت، هیچ کارش هم نمیشه کرد. و به همین دلیل است که من خیلی خیلی خوشحال میشم که کسی کلاس اول باشه ولی بخواد بره بالا، تا اینکه کلاس 8 باشه بگه دیگه بستم. بنابراین برای اون آدمایی تو زندگیشون هم خودشون احساس خوبی میکنن که حاضر هستن خودشون رو بشناسن، جهان اطرافشون رو بشناسن، سایر انسانها رو که در اثر همون شناخت خود و شناخت اونها پیدا شده رو بتونن باشون رابطه خوبی داشته باشن. حالا فرض رو بر این بگیریم که یه همچین شخصیتی شخصیت غالب شماست، هم سوالتون چیه هم چیزی که مورد نظرتون هست، خوشحال میشم بشنوم.
این که چطوری میتونم از توش در بیام، چون فکر میکنم که مشکلاتی هم که ما تو این چند سال داشتیم الان که این رو گوش کردم به خاطر این ویژگی من یا ویژگی مثلا یعنی عمده مشکلاتمون فکر کنم به خاطر این بوده. یعنی
خب ببینید عزیز، من یه دلیلی که فکر کنم در تو مقدمه اولی که تو این سی دی هست، البته خوشبختانه دو تا از استادان خوب عزیزم دو تا مقدمه دارن، آقای دکتر نفیسی، آقای دکتر رابرت مرادی، ولی 12 از اون سخنرانی از خود من، 2 از این عزیزان، من اونجا این مسئله رو مطرح میکنم که یکی از بهترین راهها که آدما خودشون میتونن به خودشون کمک کنن این است که بدونن چه چیزایی که معمولا فکر میکنیم درسته یا خوبه یا عیبی نداره، اینا علائم گرفتاری و بیماری. یعنی وقتی که تو تیپ مهطلب من 60 ویژگی رو میگم، خب من این 60 رو همش هم بده دیگه، همونطور که تو 40 تای برتری طلب اونایی رو اشاره کردم که بده، خب معناش این است که من الان 40 موضوع رو که به گفته خودتون مثلا 20 دارم، خب باید درستش کنم. یعنی بهترین کارش این است که اون موارد رو درست، مثل این که تا دیدم که سرعتم داره زیاد میشه بدونم که بی خودی دارم عجله میکنم، ضرورتی نداره، خودم رو دارم به خطر میاندازم، امکان کنترل رو ندارم، دلیلی نداره، سبب بشم از درون حال بدی داشت باشم، بعد خودم رو قانع کنم که تأخیر احتمالاً کمترین هزینه رو داره تا تون رفتر به خود رو و دیگران رو به خطر انداختن. بنابراین وقتی 20-30 جلو خودم رو گرفتم، همینقدر که اینو متوجه شدم، دفعه بعد به صورت خودکار، یعنی اون سیستم اتوماتیک من میره رو سرعت کمتر. نتیجتا وقتی من یه تیپ برتری طلبی هستم، مثلا وقتی که دنبال یه کاری هستم، یک کوشش میکنم ببینم کجا هستم و چه توانایی هایی دارم. بعد 20% اصلا تخفیف میدم، یعنی میگم 20% این کمتره، برای که من این گونه نگاه میکنم. بعد میرم از آدمایی که موضوع رو میدونن اطلاعاتو میگیرم، مثلا کسانی که اون کارو کردن با مشکلاتی روبرو شدن، برای که بتونم واقع بینانه برخورد کنم. بعد اونایی که ذره منو میشناسن ازشون میپرسم شما فکر میکنین من مثلا با این ویژگی‌های روانی و این شرایط و امکانات، با این پولی که دارم، با این وقتی که میخوام بگذارم، با این برنامه‌ای که مثلا برای داشتن بچه دارم، فکر کنید مثلا میتونم این کارو بکنم، شما چی فکر می‌کنید؟ و بعدم به من لطفاً نگید میتونی مبارک باشه انشاءالله، نه انشاءالله و ماشاءالله رو رها کن، به من واقعیت رو بگو. و بعد از اینکه همه اینا رو در نظر گرفتم، میرم سراغ اون جنبه بد و منفی که تو ذهنم هست، یه مقدار بیشتر تحقیق میکنم. نتیجتاً مثل یه آدمی که میخواد وزنشو کم کنه و غذاشو کنترل میکنه، منم این چیزایی رو که وارد سیستمم میکنم به عنوان اطلاعاتی نتیجه بگیرم و باید محدود کم کنم و کنترل کنم. و آخر کارشم هنوز میگم خب من الان ضرب و جمع کردم، به این نتیجه رسیدم که مثلا این کار سود 25% داره. بعد میگم حالا 15% هم به دلیل نگاه من به کنار 10%، آیا یه کاری که 10% سود داره ارزش داره که من اینجا سرمایه گذاری کنم و وقت و انرژیمو بذارم یا نه؟ خیلی از اوقات پاسخ اینه که نه. یعنی چون موضوع دقیقا همینه، همونطور که تو مقدمه هم گفتم، اشکال کار شخصیت این است که به من اجازه نمیده واقعیت ببینم. شخصیت در حقیقت به یک اعتبار وصل کردن یه دستگاهی است به من که دنیا رو جور دیگه ببینم، یعنی چشم منو برداشتن، یه چشم دیگه گذاشتن، من همه چیز رو دو برابر میبینم، یا وقتی به خودم نگاه میکنم نصف میبینم، یا هر چیز دیگری. در نتیجه خب وقتی به من بگن عینکی که شما به چشمتون زدید همه اشیا رو مثلا از نظر طول دو برابر میکنه، از نظر عرض نصف میکنه، خب من باید طول رو نصف کنم، عرض رو دو برابر کنم تا شی واقعی رو بدونم. برای اینکه اشکال کار اختلال شخصیتی دقیقاً همینه که درست مثل من و شمایی که الان داریم فارسی حرف میزنیم، اگر بریم یه جایی 20 تا مردم در حال حرف زدن باشن یا 10 تا تلویزیون اونجا باشه، به زبانهای خودشون دارن حرف میزنن، من و شما چی رو میفهمیم و توجه به کی میکنیم؟ ممکنه یه نگاهی به اونا بکنیم از سر کنجکاوی، ولی اگر بدونیم اونا چی هستن، ما دیگه به بقیه تلویزیونا یا به رادیو کاری ندارم. حالا تلویزیون ممکنه تصویرش باشه که جنبه انسانی عمومی داره، ولی 10 تا رادیو باشه در آن واحد به 10 تا زبان مختلف، من اون نقطه زبون رو نمیدونم، من میام سراغ زبون خودم. روزی هم که من یه آدمی هستم بدبین، معلومه بدی ها رو میبینم. روزی که من آدمی هستم که یه تصویر و تصوری از خودم دارم که قدم از همه یه متر بلندتره، خب معلومه خودم رو برتر و بالاتر میدونم. روزی که من برای خودم توانایی ها و قابلیت هایی رو میشمرم یا برمیشمرم که واقعا نیست، معلومه که دست به ریسکایی میذارم که بعدش گرفتار میشم. یا البته اینا مسائل ساده شه و از همونجا میشه شروع کرد. و ضمناً میتونید هم شما هم همسرتون با یه جدیتی بشینید با هم بحث بکنید. چون من یه دلیلی که این تیپا یا سی دی اومده بیرون به خاطر این است که فرصتی باشه برای اندیشیدن، گفتگو کردن و یا مطالعه بیشتر. فقط قدم اول از کلید است برای باز کردن. ولی در مورد تیپ مهربان برتری طلب و ذات طلب که سر 25 تا ویژگیش رو آوردم، یه مقدار میشه نشست و گفتگو کرد، حتی یکی دو دفعه گذاشتش، نه به خاطر عرض من، به خاطر اینکه خودمون رو چک کنیم. برای که برخی از اوقات دل مشغولی ما با یه موضوع سبب میشه که دومی رو بهش توجه نکنیم یا چون دوست نداریم فعلا کنار بگذاریم. من دوستانی بودن که گفتم بار اول مثلا اینجوری فکر کردم، ولی بار دوم سوم یه دفعه متوجه شدم که نه، من مکانیزمای دفاعیم رو به کار انداخته بودم و یه جوری که دلم می‌خواست و دوست داشتم همه چیز رو می‌دیدم و یا اون چوری که دوست داشتم بیخودی درست می‌دانستم. بنابراین مهمترین راه اول همین، البته تکنیکای دیگه‌ای هست، ولی اگر یه کسی به من بگه من به تو میگم که این 40 تا چیز سبب میشه تو رو چاق یا لاغر کنه، خب تکلیف من روشنه. من دیگه قرار نیست که بپرسم من چه جوری میتونم خودم رو چاق یا لاغر کنم. این 40 تا چیزی که گفتن بخور یا نخور رو میخورم یا نمیخورم، یا اگر به من توصیه کردن که جانشین براش بذارم میتونم بگذارم. تو این گونه موارد درست است که مقدارش توصیفه، ولی با همون توصیفی که از من میشه، مثلا فرض کنید من تحمل اعتراض و انتقاد رو ندارم، من درست میام تصمیم میرم من امشب میرم تو مهمونی، یک یه حرفایی میذارم که میدونم اون 4 نفر دوستای من باش مخالفن، ولی حرفمو میزنم و بعدن تمام مدت شب اجازه میدم که اونا به من حمله کنن و در نتیجه من امروز کار امشب من طرح مسئله است و در حقیقت خودم رو به دست اونا دادن و اجازه دادن که اونا از چپ و راست به من بکوبن و جوابم نخواهم داد. بنابراین مسئله اصلی سلامتی منه. این همون کاریست که شما تو تمرین میکنید یا تمرین مسابقه دارید یا حل المسائل حل میکنید. در حقیقت میرید سوالهای مختلف رو میارید و در یه شرایطی اون رو میاموزید برای که بعدن در وقت امتحان بتونید موفق باشید. هر کدوم از اینها میشه براش یه برنامه‌ای داشت، یعنی یه طرحی رو برگزید از وسط همه راه‌های ممکن و براش برنامه‌ای داشت و پاش ایستاد و تا زمانی که آدم به اونجا برسه اون رو میپذیرتش. به همین جهت است که مثلا فرض کنید من میرم سراغ کسانی که میدونم افکار و عقاید من رو میکوبن، مثلا من یه آدم مذهبی هستم میرم سراغ کسانی که ضد مذهب، فقط میشنومشون یا کتاباشون رو میخونم، یا درست برعکس ما آدم ضد مذهب هستم میرم با کسانی که مذهبی هن و ضد مذهب ها رو یا مذهبی ها رو میکوبن میرم سراغشون و نه اینکه دفاع کنم، میشینم حرفاشون رو میشنوم. یا من از این گروه بدم میاد دقیقاً باشون همساز میشم و میرم کنارشون و یه جوری باشون با یه نگاه مثبتی نگاه میکنم و بتونم براشون یه کاری میکنم، چون موضوع اصلی و اساسی بهبود خودمه. به همین جهت شما میتونید همسرتون کمک کنید یا میتونید با هم قرار بذارید یه مقدار بیشتر بیا مثلا به هم هشدارو بدیم که تو این کاری که الان توی این مهمونی در ارتباط با این خانم کردی یا این آقا کردی بوی مهرطلبی داشت، تو با این آدم خیلی راحت نبودی، این آدم رو نمیپذیرفتی یا نمیپسندیدی، به چه مناسبت این همه لیلی به لالاش گذاشتی؟ تو میتونستی یه تعریف یا یه تشکر خیلی کلی بکن بی خودی برای اینکه او تو رو خوب بدونه و دوست داشته باشه. این کار یا همسرتون به شما برمیگرده میگه هیچ ضرورتی نداشت که بگی مثلا این غذاتون کمی خوب پخته نشده بود، به تو مربوط نیست، تو میتونستی بخوری یا نخوری، تو میتونستی تشکر کنی از زحمتی که کشیدن و از دعوتی که کردن. دیگه درباره قضا قرار نبود نیشت رو بزنی و برتری تو به نوعی مطرح کنی. یعنی اینا اون مواردی هست که میتونید به همدیگه کمک کنید به دلیل اینکه میخواید مسئله رو حل کنی و برای دو نفری که علاقمندن معمولا کار میکنه. من به پیام هام رسیدم، اگر دلتون میخواد با هم صحبت کنیم باید خواهش کنم رو خط باشید، ما 4 دقیقه دیگه میذاریم بعدن صحبتمون ادامه میدیم، وگرنه خداحافظ مجبور میشید شماست.
مرسی. اگر که
یه سال روی خط باشید، روی خط باشید، تمام شنگار اجمن با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
درمابر هنوز رقیب ندارد. موهای ناخواسته تان را در درمابر تحت نظر پزشکان متخصص از بین ببرید. پکیج های تابستانی درمابر با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر را هدیه بگیرید. درمابر در انسینو، میشن ویوهو، تورنس، سان دیگو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدن.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818-609-7135.
خب از غذا که خیال راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی. بهادره؟
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرهای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد، فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-7135 باز سفرش ایرانیان. خدا را می شناسم از شما بهتر،
شما را از خدا بهتر. مژده دهید عام را، زان که همای می رسد.
سربازان، کنسرت گروه مستان و همای، تور آمریکا.
یک شنبه 15 آگست ساعت 7 شب، والت دیزنی کانسرت هال لس آنجلس. فروش بلیت در تیکت مستر و باکس آفیس و تعدادی محدود در کیو مارکت، شرکت کتاب، میوزیک باکس، هولسام چویس. و شنبه 28 آگست موزه هنرهای معاصر سندیاگو شهر لاهویا. آگاهی بیشتر zamanproductions.com 800-306-4957 800-306-4957.
Hello and welcome to today's lottery drawing. Good luck. And here's today's winning numbers. First one up, it's not yours. Second one, not yours. And another number that's not yours. Okay, this is one number that's yours. It's a five, but you don't get any money for that. And the final number is not yours.
Yep, so chances are you're not going to hit the lottery anytime soon. Don't get us wrong, the lottery can be fun every now and then. Just please don't rely on it for your future savings. How about this? Brew your own coffee at home instead of buying that latte every day. Brown bag it to work instead of ordering in. Ride your bike instead of buying all that gas. These changes alone can save you thousands a year. Thousands. Small changes today, big bucks tomorrow. Feed that piggy bank. Go to feedthepig.org for more free ideas on how to save.
Feedthepig.org.
This message brought to you by the American Institute of Certified Public Accountants and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جان،
من یه سوال دیگه داشتم، یه کمی ارتباط داره ولی شاید کلا نداشته باشه. خواهر خانم من 18 سالشه، بچه آخریه، بعد با پدر و مادرش هم تقریبا مشکل و اختلاف داره و بعضی موقع هم میاد خونه ما. بعد شاید منم توی تخمینه این که بتونم به کسی کمک کنم با توجه به این تیپ شخصیتی ممکنه که بیشتر تخمین میزدم. بعد خواستم ببینم که مسئولیت پذیر نیست، یکمی که درساش مشکل داره، سال دیگه من توی ایران زندگی میکنیم، کنکور داره. میخواستم ببینم که ما چه کمکی میتونیم بکنیم، یا اصلا میتونیم بکنیم یا نه.
ببینید، تو این گونه موارد عزیز یه مقدار شناخت واقع بینانه ای از او ضرورت داره و شما درست مثل این که اگر بخواید یه باری رو از تهران بفرستید اصفهان، مثلا 10 تن هست، مهمترین مسئله این است که مطمئن باشید با کامیونی میفرستید که حداقل 10 تنه، اگرم 30 تن هست بار دیگه داره یا با همون بار رو حاضره ببره، روی ماشین سواری که نمیتونید بگذاریدش. بسیاری از اوقات افراد به دلیل ویژگی‌های روانی، به خاطر شرایط تربیتی و البته جایگاهشون در خانه، یه مقدار گیر و گرفتاری‌هایی دارن و اونا مسئله اصلی و اساسی است. یعنی درست پس نیست که من از شمایی که دو تا پاتون شکسته انتظار داشته باشم به سرعت من راه برید. خب این انتظار واقع بینان نیست و بنابراین نصیحت کردن و پند و اندرز دادن و یا فشار به اون آدم آوردن کار نمی‌کنه. اینا ظاهرن از نظر مردم موضوعی عادی و معمولی است. یعنی خب درس بخونه دیگه، تنبلی رو بذاره کنار. درست پس که من به شما بگم کوتاهی یا بلندی قدتون رو بذارید کنار، نمیخوام بگم با این شدت، ولی برای قسمت واقعا نزدیک به اینه، برای که ما با واقعیات آشنا نیستیم. به همین جهت است که کمک کردن به او در حدی که بشه از او خواست که کمک بگیره و ضمناً اونجایی که خیلی کار یا احساس یا نظر بد و غلط کمکش کرد که اونگونه به موضوع نگاه نکنه، یا مثل کسی که چراغ رو براش دادم در یه حدی روشن کنه، من کمک اطرافیان رو میفهمم، ولی بیش از اونش رو درست نمیدونم. چون بیش از اونش برخی از اوقات، چون این کارها یه مقدار جراحی روانیه و اگر ندونیم کارها رو خراب میکنیم، و ضمناً او که به نوعی برای گرفتن کمک آمده یا به هر حال احتیاج به کمک داره، کار نامناسب ما رو به عنوان تنها یا بهترین جواب میبینه که اصلا ممکنه براش کار نکنه، اون وقت میتونه مایوس بشه. به همین جهت است که من فکر میکنم دو تا کاری که باید براش بکنید، یک کمکش کنید که مقدار بخونه یا بدونه همطور که خودتون دارید این کار میکنید، و دوم یک روانشناس خوب پیدا کنه، اوضاع رو ارزیابی کنه. من بسیاری از اوقات دوستان رو پدر و مادر آوردن که این تنبل، درس نمیخونه، باهوشه، و این حرفای بگم واقعا چند هزار بار شنیدم، بچه باهوشه، بخواد میتونه، در حالی که شما بعد از اینکه با اون فرد آشنا شدید متوجه شدید با یه آدم افسرده ای روبرو شدید که دو تا مشکل داره. یکی اتومبیلیه که بله خیلی تون میره، ولی وقتی که بنزین داره و یا وقتی روشنه، وقتی خاموشه بنزین نداره که تون نمیره. و دوم اینکه یه آدمی باید بخواد بره. یه آدمی است به دلیل ویژگی‌های افسردگی که ناشی از یه احساس بد و تنفر راجع به خودش و زندگی و زنده ها هست، به دنبال نابود کردن خودشه. خب این هیچ ارتباطی با رانندگی سالم صحیح نداره. اون در به در دنبال فرصت بوده که خودشو به در و دیوار بکوبه. پس اون نگاه ها معمولا از یه جامعه میاد که یه فرضی داره که آدم ها اینن، هر وقت هم بخوان همه چیز رو میتونن با یه انتخاب عوض کن. خب این خیلی دور از واقعیته و ناشی از این است که من و شما به آسمون نگاه کنیم یا به درخت روبروی خانمون نگاه کنیم، چون تغییرات جزئیش رو نمیبینیم فکر کنیم این همون درخت هفته قبله، در حالی که هیچ برگش، هیچ شکل و فرم شبیه هفته قبل نیست، همونطور که در خصوص انسان‌ها هست. یه مقدار نور بیشتر، چشم حساس‌تر، دقیق‌تر، برخی از وقت هم ابزار و وسایل می‌خواد. اینو که نکنید، برای اینکه اون میتونه مسئله آفرین باشه و در بلند مدت هم تو این گونه موارد رابطه‌های شما رو خراب کنه. هیچ وقت هم از نتیجه‌ای که احتمالاً اگر خوب اونا گرفتن به عنوان یک نوع فایده‌ای در زندگی شما نخواهد اومد، بلکه چون احتمالاً اوضاع بدتر میشه، مسئولیت‌ها و یا یه حرف شما وسط صد تا حرف بهانه‌ای میشه برای که بگن خب بی خود اینو بهش گفت، اینو دیگه هواییش کرد یا خرابش کرد. من فراوون این رو دیدم. این جور کارا رو باید پذیرفت که مثل همیشه که بنده عرض کردم، مخصوصا وقتی سن از 18 میگذره، حتی پدر و مادر، دو تا مشخصه این است که ما آغوش گرم و مهربانی و در بازی برای روی تو داریم، البته در شرایط عادی، نمیگم غیر عادی. دو، برو دکتر و ما میتونیم تو این زمینه کمکت کنیم. همین این دو تا کار 99% ماجراست. تمام کارهای دیگه که برای شما میکنیم رو همه جا 1% هم اگر جایی داشته باشه، تازه اون وقتی است که اون آدم بخواد. وقتی اینقدر موضوع به این مشخصی، حالا اینکه آدم بره دکتر بخواد خوب بشه یا نخواد اون قصه دیگری است. من بارها عرض کردم تو کار روان درمانی و تراپی، من غالب اوقات با دوستانی روبرو شدم که آمدن خیلی مشخص، اینقدر که میشه اصلا استناد کرد به حرفاشون و ثابتش کرد، گفتن ما اینجا میایم، هرچی هم تو بگی با تمام وجودمون گوش میکنیم، پول تو رو هم میدیم، خیلی هم ازت تعریف میکنیم، ولی تو فقط به ما یه قول بده، و اونی که ما خوب نشیم یا من خوب نشیم یا رابطه ما بهتر نشه. تعجب آوره، ولی باورم کنید بیش از نیمی از آدما اصلاً فکر تغییر رو ندارن و اصولاً دلایل بسیاری است از درون و بیرون که میخوان همون گونه بمونن، و به مجردی هم که دیدن دارن در یه مسیر دیگری میرن، اون رو دوست ندارن و درست نمیدونن. انسان موجود پیچیده‌ایه. انسان اگر موجودی بود که بر اساس مصلحت و منفعت خودش حرکت میکرد، ما ای بسا بیش از 90-95% این مسائل و مشکلات نداریم. انسان بزرگترین دشمن خودشونه. در فرهنگ ما شما شنیدید که یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به دیگران. معناش این است که چون آدم‌ها به خودشون سوزن نمیزنن، پس به جوالدوز هم به دیگران نمیزنن. خب اشتباه محض. آدم‌ها صبح تا غروب دارن به خودشون جوالدوز میزنن. اگر قرار باشه همونی که به خودشون میکنن با دیگران میکنن، کار تمومه. این از اون حرفای خیلی سطحی است که هر بد که به خود نمیپسندی با کس نکنه. ای برادر من، میتونه یه جهت بده، یه ایده بده، ولی اصلا تغییری به وجود نمیاره، برای که آدما با خودشون بدی میکنن. من بارها گفتم من کارهایی که برای خودم و با خودم میکنم، اگر برای هر کس کردم الان زندان بودم. اگر قرار بود بسیاری از ما هر شبی که 2-3 ساعت وقت خودمون رو میگرفتیم یا نیروی خودمون رو هدر میدادیم یا بیخواب میکردیم یا مانع خواب خودمون و استراحت خودمون میشدیم و حالمون رو بد میکردیم، اگر کسی یک بار یک شب با من این کار بکنه، من مطمئنن یه کیس یا پرونده خوبی تو دادگاه علیهش دارم که برم محکومش کنم. ولی حالا من 30 ساله دارم این کار رو با خودم میکنم. این داستان گلدن رولزی که در فرهنگ غربم هست که در فرهنگ شرقم آمده، خیلی هم بهش افتخار میکنیم. فرضش بر این است که آدم ها خودشون رو دوست دارن، فرضش بر اینه که آدم ها با خودشون خوبند و خوبی میکنن. نه، انسان ها در سطح و رویه چنین هستن. علاوه من بفرمایید این همه آدمی که فرض کنید گرفتار عادت و اعتیاد، این همه آدمی که ورزش نمیکنه یا درس نمیخونه یا کار نمیکنه یا محبت نمیکنه یا خوبی نمیکنه، اینا چه میکنن؟ کسی که خوبی نمیکنه به خودش بد میکنه، کسی که درس نمیخونه به خودش بد میکنه، کسی که محبت به دیگران نمیکنه به خودش بیمهری میکنه. خب اینا رو چگونه میتونن توضیح بدن؟ در یه نگاه سطحی از این حرفای شعارگونه، اونم برای آدمای کمدان، خیلی هم جا افتاده، اصلا در امریکا و اروپا که میگن golden rules of morality، که اصلا مورالیتی هم نیست، تازه ولیو ارزشه، اخلاق نیست. ولی کاری به اونا ندارم. خیلی هم فکر کنم بعدن چه حرفی واقعا زده شده، که چه حرفی زده شده. شما اول نشون بدید آدم‌ها از خودشون مواظبت و مراقبت میکنن تا حالا برن سراغ دیگران. به من نشون بدید که طی روز من فقط در اون قسمتی که مربوط به دیگران است یا به طبیعته ای کوشش میکنم از همه کس و همه چیز بگیرم، که این عمق خودخواهی منه. و به همین جاست که در اون بحثی هم که راجع به خودخواه و خودپرست و خودپسند کردم اینو توضیح میدم که اون آدم از خودش متنفره. بنابراین میخوام بگم یه مقدار چون نگاه‌های عمیق‌تر و دقیق‌تری رو احتیاج داره، با دانش معمول و مرسوم و یا گفتگوهای گفته شده به جایی نمیرسی. به همین جاست که طی چند هزار سال انسان از نظر رشد تغییری نکرده و اگر دگرگونی هم پیدا شده در اون زمینه‌ای بوده که به این نوع موضوعها و مسائل مرتبط نبوده. به همین جاست که به درستی اشاره میکنه استاد برجسته بی اف اسکینر در کتاب فرایند بیاند فریدم اند دیگنیتی، فراسوی آزادی و حرمت یا کرامت انسانی، که ما ظرف 2500 سال تغییر چندانی نکردیم از نظر علمی. توی مسائل علمی امروز هندسه‌ای که بچه کلاس 8 و 9 میدونه از اوکلیدوس هم بیشتره، یا فیزیکی که بچه کلاس 7 و 8 میدونه چند برابر دموکریت که بنیانگذار مثلا یا آغاز کننده این علوم بوده. ولی وقتی که میرسیم به مسائل روانی و اجتماعی، ما همچنان جیرخوار این کسانی هستیم. 2500 سال قبل حرفایی که سقراط و ارسطو و افلاطون زدن، هنوز یه مقدار از اون حرفا بهترین هاست و اگر اینا سرازیر بشن میتونن تو دانشگاه‌های معتبر ما درس بدن. اینا نشون میده که انسان درباره خودش خیلی کم میدونه و این توهمات بوده. بعدم یه بهانه و فرصتی داده دست آدمایی که خواستن از این طریق باورهای مثلا مذهبی و اعتقادیشون رو که مثلا یه حرف مهم میگفته شده. حرف مهمی نیست، حرف به نظر من خیلی سطحی است، مثل خیلی چیزای دیگه. به همین جهت است که شما از عهده اینا رو به این جهت میگم که از عهده کمک واقعی به او بر نمیایید. شما برخی از اوقات میتونید برای او مثل یک کاروان سرای باشید که کسی که گم شده خودشو به شما برسونه، ولی چون اونجا نمیتونه بمونه و باید بره، اگر نتونه خودشو پیدا کنه و یا راهشو پیدا کنه، باز دو مرتبه گرفتار خواهد شد. بنابراین کمکش کنید که بدانه و کمکش کنید که بره کمک بگیره. اگر این دو کار رو بکنید، احتمالاً به خود و خانوادهتون خدمت کردید و به اون دختر خانم، و الا اینکه بیاید و شما لیلی به لالاش بگذاری تو بعدن هم تازه با اطلاعاتی که او میده یا چیزایی که شما میدونید که اصلا نه جایگاه شما نه جایگاه همسرتون اصلا بتونه بی‌طرف و واقع بینانه و حتی مسئول عمل کنه، همه اینا زیر سال. به هر حال ایشون رو آگاه‌تر کنید، در اون زمینه کمکش کنید که این همه اطلاعات و مطلب هست درباره خودش بدونه، و یه متخصص که کمکش کنه اونا بیشتر و بهتر میتونن کمک کنه. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون آقای دکتر.
تمام کنم لطف کردید. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
منم الو. من 27 سالمه.
بله.
معمولا تو آلمان زندگی میکنم و الان یه سال اومدم فرانسه برای درس دادن، یه اکسچنج پروگرام میکنم. بعد میخواستم راجع به مادرم حرف بزنم.
خواهش. شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه دونه خواهر دارم که تقریبا 4 سال بزرگتره.
اون وقت چه مدتی است در اروپا هستی؟
تقریبا 21 ساله فکر کنم الان، 22 سال.
اون وقت میتونین راجع به پدر هم به من بگید چگونه است؟ در خانه با همید با مادر
هستید؟ نه، پدر مادر من اصلا جدا شدم، 14 سالم بود طلاق گرفتم. بعد جدا شدم، منم خودم نزدیک 16 سالم شد از خونه رفتم بیرون.
یعنی از خونه رفتید بیرون یعنی چی عزیز؟
یعنی رفتم بیرون دیگه، یعنی در واقع خیلی مشکل داشتیم. بعد من خیلی میترسیدم و خیلی وسواس اینو داشتم. بالاخره از خونه رفتم بیرون، رفتم به خونه دوستان، بعد یه مدتی رفتم یه کلینیک، بعد برگشتم. تو آلمان یه سیستمی هست که مثلا بچهای نوجوان کمک میکنن، بعد یه جای یه اتاق بهم دادن اونجا بودم تا اینکه دیگه درسمو تموم کردم. بعد 5 سال پیش رفتم یه شهر نزدیک شهرمون، این 2 ساعت اونورتر، برای درسام و دانشگاه.
اون وقت چه رابطه ای با خواهر دارید؟
معمولا خیلی خوبه، یعنی تو بچگی خیلی 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 خوب بود. بعد که از خونه رفتم بیرون یکمی بد شد، چون فکر کنم خواهرم با این خیلی مشکل داشت که من از خونه رفتم. بعد ولی دوباره خوب شد. خواهرم خودش موقع روانشناسی رفت، از وقتی که روانشناسی رفت فکر کنم منو خیلی بیشتر درک کرد، بعد رابطه هم دوباره الان خوبه.
اون وقت با پدر چه رابطه داشتی عزیز؟
تو بچگیش اون بد بود. بعد که از خونه رفتم فکر کنم بابای من تازه فهمید که شاید یه کارایی رو، خیلی کارا رو اشتباه کرده، بعد به نظر من خیلی سعی کرد بهم برسه، بهم کمک کنه. بعد من روانشناس می‌خواستم پیدا کنم، برام پیدا کرد. مثلا هر مشکلی هم داشتم سعی کرد یه جورایی باش کنار بیاد و مثلا من کمک کنم. یعنی الان رابطه من خوبه.
پس بنابراین شما ازدواج که نکردید؟
نه.
اون وقت چی خوندی، چه میکنی؟
من روانشناسی میخونم.
اون وقت از چه طریق زندگی مالی و اقتصادیتون میگذره؟
من یه از دولت آلمان پول میگیرم.
کمکیست که از قسمت. خب ببینید عزیز، من به پیام ها برسم. بذارید پیام ها رو بشنمیم با خاطر آسوده بتونم ببینم مشکل، چون راجع بقیه چیزا کمی دانستم.
من خیلی بگم من فارسیم خیلی خوب
نه فوق العاده خوب بوده، من تا حال مشکل نداشتم و متاسفانه غیر از اینم راهی نیست. اصلا نگران نباشید عزیز، هم وقت داریم هم من کوشش کنم اگر مطلبی رو من نفهمیدم ازتون بپرسم. مواظب خودتون باشید، روحت باشید. لطفا شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
For men. جوان بمان با کام، جوان بمان .com، جوان بمان با کام. Function for men. جوان بمان .com. 310-858-7006.
شنوندگان گرامی، دوستان و آشنایان خود را خبر کنید شرکت آرت و فاینانشال دوباره رکورد پایین ترین بهره های وام را شکست. از این فرصت تاریخی استفاده کرده با آقای دین تماس بگیرید و بهره وام های خود را کاهش دهید. وام های 30 ساله از 4.14% APR 4.34 و وام های 15 ساله 3.34% APR 3.9. شرکت آرتا فاینانشال در صورت امکان با استفاده از اعتبارهای بانکی تمامی هزینه های وام شما را پرداخت می کند. 877-2-15-16-17. همچنین اگر در صدد خرید منزل یا املاک 1 تا 4 واحدی هستید، آقای دین فقط در مدت 2 هفته وام شما را به ثمر می رساند. آقای دین مثل همیشه سرعت و صداقت را ضمانت می کند. 877-2-15-16-17. 877-2-15-16-17. عضو 08 ایرانیان. artofinancial.com 877-215-1617. Rates are subject to change. Call for details. California DRE license number 0157-0397.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یه قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
اجازه بگیر که بیام برای خواستگاری.
بگم داماد داره یه چه محاسنیه؟
بگو داماد آتیه داره.
همین. نووه که قبول کنه.
بگو داماد سخت کوش و پرتلاش.
همین. نو بیت قبول کنم.
خب پس بگو داماد خوشپوش و خوش اخلاقه.
کنم.
نو بیت قبول کنم.
بگو داماد خوش سلیقه است، میخواد حلقه های عروسی و ست ازدواج و از جواهری نوبل بگیره. ببینم بازم نو بیت قبول کنم.
گفتی کی میخوای بیای خواستگاری؟
با خرید از جواهری نوبل نو بیت جوابه.
نو بشنوید.
جواهرات زیبا مرغوب تضمین شده فقط در جواهری نوبل 650 ساوت هیل استریت 213-622-4626 213-622-4626
نو
نو
نو نو
نو
نو
نوبل
یس.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. خب حالا چه خبر است در رابطه با مادر عزیز؟
من الان کلا همیشه خیلی مشکل داریم و اینا، بعد الان دوباره این دیروز در واقع مشکل بزرگ دوباره داشتیم و دیگه فکر کردم یه جورایی شاید زنگ بزنم خوب باشه، چون در واقع مشکلی که من خیلی الان دارم، یعنی مشکل قبلی میتونی چی دیگه است، ولی الان اینه که کلا وقتی با مامانم خیلی حرف میزنم خیلی حالم بد میشه کلا، چون اول صداش همیشه خیلی استرسیه، انقدر تو صداش استرسه که اصلا بعد از 10 دقیقه جوری حالم بد میشه کلا، بعد خیلی هم تون تون حرف میزنه، فشرده حرف میزنه، خودش نمیدونم خیلی هوله وقتی کلا با من حرف میزنه، کسانه معمولا حالم بد میشه. بعد معمولا هم راجب سیتر کلم بد همیشه حرف میزنم، از وقتی که الان فکرم 2 ساله به شما زنگ میزنه و برنامه شما رو گوش میده خیلی کلم بهتر شده، دیگه چیزای زیاد بد نمیگه، ولی باز چیزای خوبم میگه، انقدر فشرده میگه مثلا من یه جوری خیلی استرس میگیرم، بهش هم میگم ولی باز یه جورایی نمیفهمه فکر کنم. بعد الان دو روز پیش، بعد معمولا هم با این که الان خیلی کلم بهتر شده و دیگه اینقدر دعوا اینا نمی کنه پای تلفن، باز یه موقعی دوباره توش میاد بیرون فکر میکنم، خیلی به من مثلا اعتقاد میکنه، هی دم مثلا مثلا میگه این کارو شما اینطوری میکنین اینطوری میکنین، یا خیلی مقایسه میکنه که اصلا الانم هی میگه دکترها میگه نباید مقایسه کنی، ولی حالا من هیچ نمیخوام بگم، ولی اگر مقایسه کنم با اینو اینو این شما این کارا رو میکنین، ولی من اصلا دیگه تحمل نمیکنم، یعنی کلا هم رای حل واقعی هم نیست برای این، برای اینکه مامان من کلا اینطوری هست، میگم قبلا روانشناس من میگفتن همیشه قطع رابطه کن، ولی من این کار اصلا نمیتونم بکنم چون بالاخره مامانم، یه جورایی نمیشه. یه موقعی هم قطع رابطه داشتیم چند سال پیش، یعنی علاوه کنم دوباره 2-3 سال با هم حرف میزنیم، ولی قطع رابطه خودش کرد، یعنی از طرف خودش بود، مامانم میخواست کاری داشته باشه، تقریبا 2 سال هم طول کشید، بعد این 2 سال اصلا حال من بهتر نشد، یعنی قطع رابطه رای حل نیست.
خب البته میدونی رابطه علت و معلولی که اینجوری نمیشه پیدا کرد که من چون رابطم حالم بد بود حالا با مادرم حرف نزدم بهتر نشد، نه اون هر کدوم سر جای خودشم، چون شما به دلیل اینکه حالتون خوبه یا بده یا بد میشه یا بدتر میشه به 100 تا چیز مرتبطه، یکیش مسئله مادری به همین جهت است، و بعدم نه اینکه من مخالفتی دارم با ارتباطتون، ولی اگر یک ارتباطتون به شما آزار میده، ایشون رو هم فکر کنید اذیت میکنه، خب یه سوالی است که چرا با 2 نفر به هم دیگه مشت بزنن. بنابراین حالا اگر فکر میکنن که باز من دربارش موضوع مشکل دارم ولی شما ندارید، خب چه خوب که باید با هم باشید، پس بنابراین شما اون موضوع رو مطرح نکنید یا اصلا وارد اون مباحثی نشید که میدونید ایشون رو به جنگ دعوت میکنید. بنابراین اگر فرض کنید از شما پرسید کی بیدار شدی و شما چون میدونید اگر بگید صبح زود یا دیر ایشون یه حرفی میزنه، بگید من ترجیح میدم راجبش چی نگم، یا بگید مادر لطفاً راجب این موضوع سوال نکن، یا اگر فکر میکنید درباره درستون یا رابطتون یا پولتون هرچی وقتی حرف میزنید، خب اونا رو شما مطرح نکنید. دوم بعد از اینکه اگر ایشون هم خودش اینا رو ساخت و پرداخت و خودش سوال طرح کرد و بعد خودش هم به خودش جواب داد، چون خیلی این کارو میکنن، اون ملاکی که تو این زمینایی که شما میگید باید باهاش باشم کوری کری لالیست، حتی یه لغت بدی هم داره اون آخرش، بنابراین چاره‌ای غیر از ندید. همونطور که بارها عرض کردم اگر من رو ببرن اتاق عمل بگن و فقط یه درخواست میتونید داشته باشی، معلومه که من بی‌حس و بیهوشم کنید که درد رو نکشم، وقتی چاقو رو بدن من میذارید اذیت نشم. نتیجتا روزی که یه اتفاقی باید بیفته یا در این زمینه رابطه‌ای باید اتفاق بیفته و دردآور و رنج‌آور و آزاردهنده است و سبب میشه که به هر حال احساس بدی به یک یا 2 طرف دست بده، حالا اگر فکر بکنیم که رابطه را نمیشه کم کرد یا قطع کرد که حالا من با اون کاری ندارم، خب شما چاره غیر از کوری کری لالی ندارید عزیز، مهم نیست چی میگه. فرض بر این است که من به شما میگم این چه روزه جان؟
اصلا نمیشه گفت مهم نیست چی میگه، برای اینکه چیزایی که میگه انقدر آدمو میکشونه زیر زمین، یعنی اصلا
نه نه همچه هیچ نصب کنید. شما این روانشناسی میخونید، خبر بد براتون دارم، هرگز حرف کسی منو هیچ جا نمیبره. شما الان به من میخواید دو طرف زشت بزنید، فرقی برای من نمیکنه. شما حرف ایشون رو تبدیل به کارد و چاقو میکنید، به خودتون میزنید. یکی به شما بگه شما نمیدانید، خوب نمیتونه. اوه پاسخش اینه که چقدر من به شما بگم دوستان دوربر من هم الان تو همین رادیو دوست یکی دو تا از دوستان یکی دو تا مطلب گفتن، من همه رو میپذیرم. اگه به من برگشتن گفتن بدجنس، میگم شما تازه چی فکر میکنی، من صد برابر از اینم بدجنسم. هر چی رو میخوام بگم ول کنید. شما چرا میخواید دفاع کنید و چیزی رو ثابت کنید؟ مخصوصا وقتی میدونید طرف نه به دنبال واقعیت، نه به دنبال حقیقت، نه ملاک برای اندازه گیری داره، نه حاضر بحث و استدلال منصفانه بکنه، نه بدون غرض و مرضه. شما درگیر بحث میشی؟ چه بحثی؟ شما من نشون بدید واقع بینید، شما من نشون بدید قصدتون درک واقعیت، شما من نشون بدید یه ملاکی در جهت بحث و گفتگوی صمیمانه صادقانه و بعدن علمی و عقلی و منطقی دارید. از قبلم تصمیمتون نگرفتید، غرض و مرضی هم ندارید، من حاضرم راجع به هر موضوعی با شما بحث کنم. ولی اگر هر کدوم از اینا نیست، من برای چی وقتمو تلف کنم؟ یعنی مثل اینمونه که من پاشم برم خونه ای کسی که خونه نیست یا اصلا مهمونی نیست. این چه کاری عزیز؟ چرا؟ ببینید مشخصه ما اینه، حرف فقط وقتی ما را اذیت میکنه که ما تبدیل به کارد و چاقو و شلاق میکنیم، به خودمون میزنیم. و اگر تصمیم گیریم نمیکنیم، یک اونجوری دردمون نمیاد، دو اون آدم هم ول میکنن، چون هم هدفشون آزار ماست و آسیب ماست. اگر ببینن که فایده ای نداره ول میکنن، تازه ول نکنن. آدمایی هستن که چند سال یا چندین سال ممکنه راجع به شما حرف بزنن، اصلا مثل اینکه اونجا گوشه مغز و ذهنشون نشستی و اونا بیمار و بدبخت و گرفتارن. برای که هیچ وقت آدمی که حرف بد نمیزنه حمله نمیکنه، اعتراض نمیکنه تا زمانی که احساس بدی نکنه. شما کی تا حالا به یه آدمی که اونور خیابون رفته گفتید آقا پاتو از رو پای من بردار، وقتی اونور خیابون شما اینور؟ شما روزی این حرفو میزنید که کسی پاش رو پای شما گذاشته، چون بس بنابراین هیچ وقت هیچ کسی به هیچ کسی دیگه حمله نمیکنه، اعتراض نمیکنه، گله نمیکنه، شکایت نمیکنه، مگر اینکه دردش اومده باشه. خب یه کسی دیگه به دلیل دردهای درونیش سبب میشه که واکنشی نشون بده. من چرا باید بگذارم که او من رو هم به یه ماجرایی بکشونه که اصلا موضوع من نیست، مسئله من نیست؟ بنابراین اگر کسی به من گفت تو نمیفهمی، خب نمیفهمم. من میلیون ها چیز نفهمیدم، هنوزم نمیفهمم، 100 سال دیگه هم عمر کنم باز هزاران هزار چیز اصلا نمیفهمم. راست میگی. حالا من بیام بحث بکنم من نمیفهمم و بخوام چی میخوام ثابت، اصلا اینجا چجوری میشه اثباتش کرد که من میفهمم؟ مخصوصا برای آدمی که نمیخواد بحثی واقع بینانه و منطقی داشته باشه. به همین جاست که ما تو دنیای زندگی میکنیم که اگر یه کسی بخواد یه چیزی رو ثابت بکنه، همه مردم دنیا هم نمیتونن عقیده و نظرش رو عوض کنن. تمام مردم دنیا، تمام عمرشون هم بگذرن. برای که در تحلیل نهایی انسان یه موجودی است که با یه بازی ذهنی میتونه نتیجه غیر از اون بگیره. حتی به همینجوری است که بحث‌های مذهبی برخی از اوقات چیه؟ اگر یکی کسی اومد به شما راجع به مذهبتون یه حرفایی زد و دیدید دارید شک میکنید، بدونید ها اینجا دیگه کار شیطونه، شیطون آمده و میخواد شما رو گمراه کنه. پس اصلا دیگه اون حرفا رو گوش ندید، بذارید کنار. شما ببینید حق بازی و بازی تا کجاست. یعنی من گفتگو رو فقط تا جایی میبرم که مطابق این اعتقاده، ولی اگر من میگن این اعتقاد از کجا پیدا کردی، دیگه پیدا کرد. و چرا مردم جهان قزقب ندارن یا میلیاردها نفر مردم دنیا اصلا هیچ اعتقاد نشن؟ اونا بحثا نیست، اونا موضوعا با شما آدم منقول و منطقی روبرو نیستی. پس تو زندگیتون بحث رو با کسی بکنید که میبینید آماده است برای که نتیجه دیگری غیر از اونی که نظر داره، حس داره، احساس داره، باور داره داشته باشه. اگر اون آمادگی نداره چه گفتگویی عزیز؟ به همین جاست که بسیار از این بحث‌های سیاسی و مذهبی بیهوده بیهوده است، حداقل در گرفتن نتیجه. حالا صحبتش هست، بعدم برای یه عده شاید مفید باشه، اصلا نمیخوام بگم پس نباید این بحثا رو کرد، این بحثا رو باید کرد برای اون کسایی که میخوان بدونن یا اصلا این بازی مثل آدمی که میرن بسکتبال و فوتبال بازی میکنن. ولی اگر شما تصور میکنید که از این طریق برای آدمی که نمیخواد بپذیره میتونید نقشی مشخص داشته باشید، به همین جهت است که اگر حرفای ایشون شما رو اذیت میکنه، شما تصمیم بگیرید اذیت نشید. خیلی راحت شما از قبل وقتی با مادر صحبت کنید یا میرید پلوشون، حرفتون این است که ایشون میتونه درباره من عقیده و نظری داشته باشه، هرچی میخواد داشته باشه. حالا نکته دو سه چیز در مورد شما. یک، شما همچنان در حالی که دختر 27 ساله هستید، 2 سالم هستید، 3 سالم هستید، 7 سالم هستید، 10 سالم هستید، 14 سالم هستید. شما در حالی که یه زن 27 ساله هستید، در این حال دختر مادری هستید که او میدونه و شما نمیدونید. او چنین و چنانه و شما نیستید. شما در حالی که یه زنی هستید در ارتباط با دیگران، یا دختری هستید در ارتباط با دیگران یه جوری عمل میکنید، وقتی به مادرتون میرسه کاملا میتونید تبدیل بشید به صفر یا تبدیل بشید به صد برابر او. و به همجاست که از در علمی گفته میشه کسانی که در کودکی با پدر مادرشون مسئله داشتن، وقتی به اونا میرسن دوتا حال پیدا میکنن. یکی حالت مطیع و آرام و تبدیل میشن به کسی که هیچ کس نمیدونن، نمیفهمن، یه بچه کوچولو میشن، در حالی که ممکنه دکترا و فوق دکترا داشته باشه و مادرش حتی تو اون زمینه یه جلد کتاب که سهل یه صفحه کتاب رو نخونده باشه، مادر اون یا پدر اون پرت و پلاها رو میگه. منم به عنوان پسرش و دخترش فکر کنم به چه نابغه‌ای داره بیانات میکنه تو رشته‌ای که اصلا خنده‌دار اون حرفا. و یا درست برعکس، وقتی به مادر و پدرم میرسم دنبال بهانه‌ای میگردم که دعوایی را بندازم و یه جوری از اونجا غمگین و خشمگین بیام بیرون، هم به دلیل سابقه، هم به دلیلی که میخوام بهانه‌ای برای بد بودن خودم داشته باشم، هم بد بودن رابطه. مسئله پیچیده‌ای عزیز، مسئله ساده‌ای نیست که شما فکر بکنید به راحتی میتونید از عهده حلش بر بیایید. و نمیخوام بگم مسئله در این حده، ولی تو زندگی هیچ وقت با کسی بحث نکنید عزیز که قصدش فهمیدن نیست، شک نکرده به دانسته خودش و مایل به دانستن نظر مختلف و متفاوت نیست و احتمالاً ملاکهایی که درست در دنیای امروز برای بحث و استدلال رو با شما موافق نیست. به همجاست که من هزار بار توی مهمونی‌ها توی مجامعی بودم که بحثی در گرفته، از 900 تاش که شرکت نمی‌کنم، اگر 10% رو شرکت کردم، اگر یک ذره دیدم اون محیط و اون شرایط محیط و شرایط گفتگو نیست، من بعد از اون فقط نشستم و گوش دادم و احتمالاً دیگه کاری به موضوع نداشتم. چون شما باید بدونید چی کار میخواید بکنید. من از شما بپرسم که شما کی وقت دارید، چه غذایی دوست دارید و و صد تا سوال کنم، در حالی که 100% شما میدونید که من به هیچ وجه نمیخوام شما رو دعوت کنم و نهار یا شام بهتون بدم، چه دلیل داره که شما حساس باشید نسبت به این سوالات؟ شما موضوع نهایی رو میدونین. علاوه شما با سابقه ای که گفتید، یه دختری که 5 6 7 سالگی به هر حال آمدید اروپا، بعد در سن 14 سالگیتون پدر مادر جدا شدن، بعد 16 سالگی که هنوز از نظر قانونی و کمی هم روانی کودک بودید از خانه رفتید به دلیل اشکالات و اختلافاتی که داشتید و مادری که همچنان باش جنگیدید و میجنگید، حالا یه مرتبه انتظار صلح و دوستی و صفا و فهم و درک و اینا رو از کجا دارید عزیز؟ اصلا این انتظار با کجا میخونه؟ مثل این که الان شما از من انتظار داشته باشید به زبونی که کشوری که شما درش هستید که من بلد نیستم حرف بزنم باید. این چه انتظاری است؟ نه، سطح توقع و انتظار بیاد پایین، به دنبال تسویه حساب و یه جوری بستن پرونده هایی که اصلا نمیشه نزدیکش هم شد نرید. علاوه مادر رو، اگر اون حرفایی که میزنین، مادر رو به عنوان کسی که شما رو به این دنیا آورده و خیلی خیلی کارهای خوب برای شما کرده، شاید هم اینجا اونجا چون بلد نبوده کارهای بد کرده، ولی اونا موضوع من شما نیست، به عنوان یک کسی رابطه باش داشته باشید. اما نه موضوعای علمی شما، نه فلسفی شما، نه نوع زندگی شما، نه ازدواج شما، نه باورهای شما، نه حتی تصمیمات اقتصادی شما، اینا چیزایی نیست که احتمالاً شما دو نفر بتونید در موردش بحث کنید و به یه توافقی برسید. پس من اگر از اول میدونم که به جایی نمیرسم، برای چی درگیر بشم؟ بله، حالا در حد یه رابطه ایشون میخواد حرف بزنه که متوجه نیست، شمایی که متوجه هستید بشنوید، چه دلیل داره جواب بدید. ما نمیدیم که حتما درگیر بحث و گفتگو بشیم. این چه نگاهی است؟ اگه کسی تو خیابون شما رو گرفت و گفت خانم میخوام با شما یه صحبتی درباره هر چیزی بکنم، شما میستید میگید خب بفرمایید. خب این برخی از اوقات واقعا گفتگو با عزیزان و اطرافیان از اینم بدتره و نامناسبتره. بنابراین انتخاب خودتون رو بکنید عزیز و وارد این بحثا نشید، موضوع رو شما تحریک نکنید و بعدم به خودتون نگاه کنید. تعجب نکنید من به شما بگم، برخی از اوقات ما میریم برای اینکه عزیزانمون رو شکنجه بدیم، ما میریم تورچر، برخی از اوقات ما میریم برای اینکه خودمون رو آزار بدیم، ما هر کدوم میریم برای که همچنان بتونیم دلیل و بهانه‌ای برای بد بودن و بد کردن داشته باشیم. موضوع پیچیده است، به همین سادگی ها نیست. ولی اگر شما حرفتون این است که مادر یه حرفایی میزنه، بذارید بزنید و اصلا همون استدلال نکنید. اگر مادر آدم راجب آدمی بگی بقیه چون هیچ، هیچ، اصلا اینم باز از همون بازی‌های خیلی بی مادر من در مورد من، هزاران هزار چیزو اصلا نمیدونه و یادمه که یک روز منو میشناسه، یه ساعت میشناسه، از مادر من در مورد من نظرش بهتر است و دقیق‌تر. پس چه حرفی است؟ یه دفعه مادر که تبدیل به خدای همه دانه همه توان نمیشه عزیز، که حالا نظرش و بدن حرفش تأثیری داشته باشه، یا پدر بس من حالا چون موضوع شما موضوع مادری، نه نگاهتون درست نیست، این نگاه ابدا واقع بینانه نیست و شمایی که توی محیط علمی حرکت میکنید با مادر هم به عنوان یه موضوع علمی برخورد کنید که با یک آگاهی در مورد حال و احساس خودتون و نظر ایشون برید. اون وقت است که دفعه میبینید رابطه میتونه عادی باشه، ایشون هم با شما بعد از این مدتی راحت خواهند بود، بلا بذارید ایشون بازی رو به میل خودش انجام بده. شما یه تنیسی با ایشون بازی میکنید که اگر شما بازی نکنید ایشون به تنهایی از اوتش بر نمیاد، یه چند تا توپ میزنه بعدن ناچار راه میکنه. بنابراین مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ببخشید من یعنی چی دیگه نمیتونم بگم؟
کم میتونید بگید که دو دقیقه برای که من کسی دیگر از ساعت 4 دارم. بفرمایید. 3 دارم.
من در واقع اصلا من یه جوری فکرم مشکلم حل نشد اصلا.
یعنی چی مشکلتون حل نشد؟
من در واقع اصلا هیچون زیاد نگفتم. من فکر کردم چون اصلا برای شما توضیح ندادم در واقع چی هست، چی شده.
چی هست؟
شما اینا رو گفتین ولی اصلا شما... خب این راحتی هم نیست که آدم بتونه همینطوری گوش نده، چون من اصلا وارد صحبت اونطوری نمیشم، اصلا در واقع هیچ کاری نمیکنم که اصلا یه صحبت اونطوری به وجود بیاد.
خب پس بنابراین اگر مادر حرفی میزنن برای شما مهم نیست، اشکالتون با مادر چیه؟ شما رو کتک میزنن؟
نه ولی در واقع وقتی پای تلفن هستیم و من همینطوری که نمیتونم گوشی رو قطع کنم، بعد نمیتونم هم یه ساعت همین چیزا رو بشنوم.
نه هم هر دو تا کارو میتونیم بکنیم، میتونیم بگید مادر متاسفانه من کار دارم باید برم، همم عیدلتون خواست و نخواستین این حرفو بزنید، میتونید بشنوید، اهمیت ندید، درست بس که کس داره به زبون دیگه حرف میزنه. شما
ایشون قبول نمیکنه،
ایشون قبول نکنه، شما مسئول قبول نکردن ایشون نیست. ایشون وقتی قبول نمیکنه با شما همون حرفا رو میزنه یا یه حرفای دیگه میزنه که تو دختری چنین و چنانی. خب بزنی دقیقاً بازی همین عزیز، درست پس که شما من بگید من برای تلفن کردن احتیاج داشتم که آدرس خونه رو و رنگ قالی رو بدونم، نه برای تلفن کردن فقط شما شماره تلفن رو میخواید، تمام عرض منم با شما، من احتیاج نره جزئیات راجع به شما رو بدونم. حرف من این است که حرف آدما فقط وقتی برای شما باید مهم باشه که یک حرف رو به طریقی درست میزنن، این نمیزنن چه اهمیت داره، دو ای حرف دیگران اذیتتون میکنه اشکال از شماست، برای که دیگران حرف میزنن عزیز. شما الان یه رهبر هر کشوری هستید، پشت سر اون رئیس جمهور هر کی هست هزار جور حرف میزنه، ممکنه صبح تا غروب رقیب مردمو بگیره بگه چرا این حرفا رو میزنید، بر خصوص مادر و پدرم فرقی نمیکنه. مهمش این است که من و شما بپذیریم که درگیر این بازی که پایانی نداره نشیم. اینکه ایشون چه میگه چه فرقی میکنه، ایشون بدترین نسبت ها رو تو هر زمینه به شما بده. اگر کسی من الان برگشتم گفتم شما شنیدم دو تا شاخ هم داری، خب شما با من چه بحثی بکنید؟ از چه جوری میتونید بحث کنید و دفاع کنید؟ اصلا چه کار میتونید بکنید؟ بنابراین اگر ایشون با نیت اینکه مسائل رو واقع بینانه مطرح کنه با تردید و شک برای گفتگوی با شما قدم پیش نمیگذاره، شما چه دلیلی برای گفتگو دارید؟ غیر از گفتگو هم که ایشون تو سن 27 سالگی شما کاری نمیتونه بکنه. بنابراین بذاری راجع به موضوع فکر کنید، اگه خواستید دو مرتبه این برنامه رو روی هولاکوی آرکایف میاد میتونه یه دفعه دیگه بشنویدش. نه اصل مسئله همین عزیز، 99% موضوع شما اینجاست، جزئیات مسئله اصلا فرقی نمیکنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگا رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشونم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شماست. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیال هم راحت شد، کیترینگ بهادره، بقیه کارا رو چیکار کنم؟
بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی. بهادره؟
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرهای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد، فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818 609 7135 پوز سفرش ایرانیان.
اگر در رابطه با پرونده خود به اشکال برخورده اید و جوابی از اداره ایمیگریشن دریافت نمی کنید، با دفاتر نازی تابش تماس بگیرید. امور کامل گرین کارت، سیتیزنشیپ، ویزای نامزدی، ازدواج، کار و ویزای سرمایه گذاری، پرونده های دادگاهی، زندانی و اخراج از آمریکا. دفاتر در اورنج کانتی و در ولی. تلفن ها 949-769-3456 و 818-700-0403. نازی تابش با بیش از 20 سال تجربه کار. عضو 08 ایرانیان.
دریافت حق قانونی شما از شرکت‌های بیمه در کوتاه‌ترین مدت وظیفه من است.
یک حادثه، یک تجربه. پیام شایانی، وکیل تصادفات.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا و شهرهای اطراف هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 28 و 29 آگست در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر، و 6 تا 9 بعد از ظهر سه جنبه مادی، روانی و روحانی انسان. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در ونکوور شمالی است. ورودی $30 و کارت ورودی رو میتونید در محل کنفرانس دریافت کنید. قبل از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشم، یه توضیح کوچکی درباره شنونده گرامی قبلی عرض میکنم. دو جور گفتگو رو شما میتونید داشته باشید. یکی گفتگویی است که پرسش و پاسخ هست که بنده دارم و سوالی مطرح میشه و جوابی میدم با توجه به وقتی که هست، که معمولا بین دو آگهی 13-14 دقیقه است، 12 دقیقه است، و اگر احتمالا دو قسمت بشه میشه 24 دقیقه دیگه، اگر سه قسمتی بشه در حقیقت به 35 دقیقه میرسه و این موضوع ناچار در حد پرسش و پاسخ برای افزایش سطح آگاهی و دانایی ما به انسان، جنبه ها و جلوه های مختلفش، زوایای پیچیده وجودش، نگاه های مختلف متفاوتی که میشه داشت، و باز جمله رو تکرار میکنم، پرسش و پاسخه. مطلقاً به هیچ وجه، به هیچ شکل کار روان درمانی نیست، تراپی نیست. مطلبی که شنونده عزیز گفتن از یه نظر بسیار درسته. بنده قرار بود 50 ساعتیشون رو بشنوم، از کوچکی تا بزرگیشون رو، نوع گفتگوها رو، و بشینم فقط هم کنم. بعد از اینکه دانستم با یه مقدار سوالاتی اینجا اونجا خودشون رو متوجه کنم، ولی اون کار روان درمانی و تراپیه و شاید انتظارشون هم چنین بود، ولی بنده که با بیش از 13,000 نفر رو خط رادیو یا 2,000 نفر رو تلویزیون صحبت کردم، هرگز یک بار هم کار روان درمانی و تراپی نکردم. It's not psychotherapy. فقط پرسش و پاسخ، question and answer. اول برنامه هم عرض میکنم درباره مسائل روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان، و در اون حد و سطح هم میشه ازش انتظار داشت، و الا از آغاز تا پایان این موضوع شباهتی به کار روان درمانی و تراپی نداره. بنابراین انتظار ایشون رو متوجه هستم، ولی نوع کاری هم که ممکن هست و به نظر من درسته، قانونی و اخلاقی است، هم همین. و شاید روز جمعه 13 که سالروز رادیو هست، یا شاید دوشنبه بعدش، درباره این موضوع و برنامه خودم و مطالب دیگری که برخی از اوقات نظر دوستان و عزیزان رو به خودش مشغول میکنه یا معطوف میکنه سخنی خواهم داشت. یکیشم همین مورد است که باز باید تاکید کنم، و این مسئله که کاری که بنده دارم انجام میدم یا دیگران اگر مدعی هستن کار روان درمانی یا تراپی میکنن، ناچار باید بهش بگم سخت مخالفم، برای که با یه چنین وقتی در حالتی که عمومی است، اطلاعات نیست، حتی 1/100 اطلاعات برخی از اوقات در دست نیست، ای کار روان درمانی باشه به نوعی مال پرکتیسه، و اگرم یه مقدار بخوایم جنبه قانونیش رو نگاه کنیم، میان دو نفری باید باشه، کانفیدنشیالیتی و محرمانه بودنش هست، سری بودنشه، و هزاران چیز دیگری که هست، از جمله حتما باید قرار مالی اون از قبل گذاشته بشه. و چون هیچ کنم از اینها نیست، امیدوارم دوستان توجه داشته باشن که روی خط رادیو تلویزیون ها، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، کار روان درمانی صورت نمیگیره، پرسش و پاسخه. و به همجه هست که دوستان دیگری در تلویزیون یا رادیوهای امریکایی هستن که برخی از اوقات در یه ساعت به 20 نفر جواب میدن، حتی برخی از اوقات نیم دقیقه و یک دقیقه هم وقت صرف نمیکنن، مطلبی گفته میشه، حرف این است که نه تمامش کن یا بشکنش یا بریزش یا برو یا بمون یا بخوان یا نخوان. علت چم این است که پرسش و پاسخه، هیچ گفتگو گفتگوی روان درمانی و تراپی نیست. امیدوارم کسی هم اون رو بهانه نکنه. با قسم این است که بهانه که این کارش اینجا اونجا درست هست یا درست نیست، پرسش و پاسخه بر اساس اصل آزادی بیان و بنده هم از همون استفاده کردم. دوستان عزیزم همینطور، اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
آره
دوستان، بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم
من چون وقت کمه سعی می‌رم سر اصل مطلب. دوستان من 4 ماه و نیم اومدم امریکا، تو سیاتل هستم، بعد به خاطر اکونومیک خراب و اقتصادی که برحال به هم ریخته همسرم بعد 2 ماه برگشتن ایران، به خاطر اینکه گفتیم خب ما چون همه زندگیمون اونجا فروختیم، هزینه کردیم اومدیم اینجا، ولی ایشون خب گفتن برگردم که لاقل کارم رو داشته باشم. من الان 4 ماه و نیم اینجا هستم با پسرم، 2 ماه 3 ماه تنهام. و
فرزندتون چند ساله هست؟
پسرم 15 سالشه و متاسفانه خوشبختانه از اینجا واقعا خوشش اومده، ولی چون شرایط اقتصادی اینجا خیلی خرابه من خودم دیگه مستاصل شدم که منم برگردم، ولی خب با توجه به اینکه ایران دیگه همه خونه و زندگی رو همه رو از دست دادم. ولی خب
چرا از دست دادی؟
چون که خب برحال هزینه کردم به خاطر این که میخواستم بیام.
خب آخه چرا فکر کردی که شما میتونید بیاد توی کشور دیگه، فرهنگ دیگه، بله، اینجا بشه مثلا پول در آورد؟ وقت بعدم توانایی های همسرتون از نظر علمی یا زبان و فرهنگ چقدر بود؟
توانایی های فنی و اینا خب توانایی بالایی داره، برای مهندسیه برای خودش تو ایران، اما از نظر زبان زیاد زبانش چیز نبود و خب شرایط کاری خیلی خوبی داشت توی ایران، به خاطر همین تصمیم گرفت که برگرده.
نه خب شما چرا تصمیم گرفتید بیاد؟ میشه من یه دلیل اصلی بگه چرا؟
خب ما گفتیم به خاطر اینکه خب خیلی تبلیغاتی که میکنن زندگی اینجا اینجور، زندگی اونجا در حال خب این همه
تبلیغ میکنن،
آینده پسرم، به خاطر اینکه گفتیم اینجا تحصیل بکنه، شرایط زندگی اینجا شاید بهتر هست، همین فامیل اقوامی که اینجا داریم به هر حال تبلیغاتی که کردن.
تبلیغات کردن آخه اونو چرا؟
نه در واقع من به این نتیجه رسیدم که تبلیغات بوده، ولی با توجه به این شرایط حالا من بسیار
حالا کانادا بله. که اوضاع اقتصادیش اینقدر بد نیست، امریکا بودید چی؟ ها سیاتل هستید راست
می؟ سیاتل
به من بفهم شما چند سالتونه؟
من 37 سالم. آید
همسرتون چند سالش؟
همسرم 43 سالش هست.
چرا یه دونه فرزند دارید؟
خب نخواستیم که دیگه بچه دیگه داشته باشیم، همیشه فکر کردیم که خب این یه زنه رو بتونیم به جایی برسونیم و بتونیم برای آیندهش خیلی خوب تصمیم بگیریم. نمیدونم
شما که نشون میدید تصمیم های مهمتون رو خیلی خوب نگرفتید. برای کی گفته که یه بچه وقت و انرژی و پول کمتری از دوتا بچه میخواد؟ مطالعات نشون میده پولی که دوتا بچه و وقت و انرژی که دوتا بچه میبرن کمتر از یه بچه است. به همجاست که الان اینا دوتا بودن با هم کار داشتن، مثلا فاصلهشون اگر درست بود نه اونقدر با شما. خب حالا پرسش چیه؟ مشکل و مسئله چیه؟
من الان همین بسیار مستاصل و درمونده شدم، چون اینجا یه سری آدم ها باشون دوست شدم، دوست ایرانی پیدا کردم، یه سری هم تجربه و اینای خوبی دارن، میگن بمون زندگی اینجا خوبه، به هر حال 2-3 سال سختی میکشی اما خب خوبه. و یه سری ها که خب از
نه سب کنی به من بگی چجوری خوب میشه مثلا، یعنی چه چیزش؟
میگن مثلا خب زبانت خوب میشه، کار پیدا میکنی، به هر حال خب شرایط زندگیت بهتر میشه، یکم باید سختی بکشی، یکم باید مثلا مشکلات رو تحمل بکنی تا زبانت
شما آخه چی نه آخه سب کنید شما به من بفرمایید امریکایی که زبانش خوبه هم الان ممکنه کار، شما چه تخصصی دارید که در اینجا فکر کنید در بازار قابل فروشه؟
من تخصص خاصی نه، من توی ایران معلم بودم و آرایشگری هم که بلد بودم، خب فهم کردم اینجا خب میتونم خب از طریق کار آرایشگری انجام بدم و یه درآمد خوبی، چون اینجا که به من گفته بودن، اما اینجا که اصلا کار آرایشگری هیچ جور چیز نداره، چون به من گفت اصلا دنبالش نرم، ولی کار دیکر داشتن و اینا رو میگن که میتونم توش موفق باشم. ولی همین الان سوال من
دیکر از کجا هستم؟ دیکر یه جایی مثل امریکا یه مقداری خودمونم مواقعنا و محدودیت هایی داره، این کار ساده ای نیست.
درسته.
یعنی به صرف این که شما معلم بودید که اینجا دیکر نمیدید، دیکر برای ایرانی هایی داشته باشید، اونم تو سنهای کم شاید، ولی مثلا امریکایی بیاد بچهش رو بده به مثلا در اختیار شما بذاره، در حالی که مثلا وقتی با شما صحبت میکنه متوجه میشه حالا 2 سال دیگه 3 سال دیگه زبان که چیزی نیست که ما راه بیفتیم اونگونه که اونا نفهمن کی به کیه. یعنی این آخه خیلی واقع بینانه نیست. بعدم شما اگر با این نیت آمده بودید که اینجا کار بکنید، جسارت منو ببخشید، مثل اینکه من تصمیم گرفتم برم فوتبال یا بسکتبال بازی کنم ولی توپ با خودم نبرده باشم. شما که اومده بودید اینجا کار بکنید، شما همسرتون فکر بدون زبان میشه؟
خب بگه به ما گفتم من خودم دو تا زبان میگه
خانم. آخه کی به شما همچین برام شما چرا یعنی به شما گفتن بیاد اینجا زبان مشکلی نیست؟ آخه اون دوستان چرا یقشون رو نمیگیرید که چجوری آخه شما به ما این حرفا رو زدید؟
من دو سال تو ایران زبان خوندم و بعد چون آیلتس امتحان میدادم کار کرده بودم، ولی اون زبانی که من خوندم در واقع حالا که اومدم اینجا میبینم اصلا هیچ در برابر زبانی که خب برای اینجا محاوره میشه. ولی دو سال کار کردم در واقع.
شما فکر نمی‌کنید انگشتتون متوجه دیگرانه که کی بود کی بود من نبودم؟ آخه شما دیگه تصمیم شما و همسرتون، هیچ کس به شما نگفت آخه اینا واقع بینانه نیست. معلومه اون کسانی که شما رو گفتن چه هدفی داشتن از این کار؟ به شما بگن اینجا همه چی هست، میاد اینجا پول ریخته و کار ریخته و زبان هم نمیدونید، اشکالی نداره و کانادایی یا آمریکایی یا به زوری زبان فارسی هم یاد میگیرن. آخه قربونتون، یعنی من الان نگران تصمیم بعدیتون هستم. حالا تو این 4 ماه و نیم که اولا شما الان اومدید، چرا بچه‌تون وسط مدرسه چطور اومده؟
دیگه اونجا گذاشتیمش کلاس زبان، یه مدت زبان خوند، دیگه اومدیم اینجا که دبیرستان در واقع از پایه اینجا شروع کنه، چون در واقع تو ایران بعد دوم دبیرستان می بود ولی امسال اول دبیرستان رو گفتیم از اینجا بخونه.
خب حالا او فکر میکنه که چی اینجا بهتره براش؟
اون فکر میکنه که اینجا رو خیلی دوست داره و چون دو ماه رفته مدرسه اینجا ولی بهش مدرک چیزی ندادن، اما خب میگه خب مدرسه اینجا اصلا قابل مقایسه با مدرسه ایران نیست، من اینجا رو خیلی دوست دارم، اینجا میخوام بمونم و باهاش مشکل پیدا کردم. من دقیقا الان یه دو ماه و نیم.
نه خب معلومه اون فرزندتون در این باره درست میگه، یعنی اصلا مدارس اینجا قابل مقایسه با اونجا نیست، ولی خب شما اگر شما و همسرتون قرار با هم باشید که به نظر من باید باشید، خب پسرتون چطور میتونه اینجا بمونه؟ بچه 15 ساله که نمیتونی شما بگذارید تو برید. پرسش از من چیه؟ اگه ببینید از این نصب کنید، من همیشه عرضم این بوده که یک مسئله اصلی مهاجرته که ما میتونیم بیانه، دو مسئله مالیه و کاره. خب شما اینجا گیره و سومیش زبان میاد. خب شما هر دو تای اولی رو نه ولی دومی سومی مشکل دارید. خب شما اینجا ماندنتون به چه ضرورتی داره؟ خب که بمونید چی بشه؟ اوضاع بدتر میشه، شما حالتون بدتر میشه با تنهایی و جدایی، رابطتون گرفتار میشه، پسرتون میره توی دنیای دیگه، شما یه دنیای دیگه هستید، با او بعدن مسئله پیدا میکنید. مثلا اگر همسرتون اینجا نیست، یه دونه پسر دارید، مثلا هیچ دلیلی برای موندن شما نمیبینم. این که پسرتون دوست داره اونو کاملا میفهمم. خب معلوم آزادی راحتیایی که اینجا داره، مثلا وقتی هم که انتظار و توقعی ازش کم دارید، علاوه معلومه که به هر حال بچه‌ای است که تک بوده، حالا اینجا یه مرتبه دنیایی به روش باز شده، مرغی است که از قفس میخواد بپره یا پریده و اونو کاملا میشه فهمید. فقط میتونید امیدوارش کنید که تو ما میریم درس رو میخونیم تا یه روزی که بتونی رو پای خودت بیستی میتونی برگردی، ولی الان موندنش اینجا و شما و همسرتون در ایران اینا آخه بود کاری نیست. همسرتون نظر چه هست؟
والا ایشون میگه که از موقعی که برگشته خب شرایط ایران خب خیلی سخت شده و اینا، میگه من بر میگردم اونجا برای هر کاری باشه انجام میدم تا برای جا بیفتیم و زندگیم.
خب اگر ایشون میخوان برگردن خب یه قصه دیگری است. اگر آخه ایشون شما یه مقدار اینقدر از کارشون و امکانات اونجا و خونه و زندگی تعریف کردید، حالا یه مرتبه ایشون هم به این نتیجه رسید که اونجا خبری نیست. آخه ببینید شما معلومه هر دو جان رو، اول آدمای نگرانی باید باشید، یعنی از استدلال که راجع به بچه گفتید علاوه بر معلم بودنتون تا بعدم اینکه این هست. شما اگر ببینید اگر همسرتون تا چه چند ماه دیگه به شما ملحق میشن و ضمناً با شناختی که دارن امکان اداره زندگی رو از نظر اقتصادی و مالی دارن در حدی که مورد قبول هر سه شماست، خب میشه بمونید. ولی اگر ایشون این گونه فکر نمی‌کنن یا ذره آمادگی بیشتری میخوان، خب صلاحتون برید یه سال دیگه دو سال دیگه برگردید اگر مشکلی برای آمدن نداری. یعنی شما مشکل گرین کارت و اینا که نداری، اونا رو داری؟
ندارم. نه
خب بنابراین شما میتونید یه قراری با پسرتون بذارید که ما برمیگردیم میریم تو یه سال اونجا رو بخون، تو این یه سال هم زبان رو بخون، خود شما و همسرتون هم روی زبانتون کار کنین، سال بعد برگردید با هم. ولی من با جدا شدنتون مخالفم. حالا اگر همسرتون میگه دو ماه سه ماه دیگه میام میفهمم، ولی اگر ایشون میخوان بذارن دو سه سال دیگه بیان، وقتی بیان شما و ایشون و بچه سه تا موجود کاملا متفاوتی هستید که با هم بودنتون مسئله خواهد بود.
پس شما صلاح میدونید که اگر ایشون بیاد بهتره؟
اگر ایشون من نمیگم ایشون، شرطش اینه که بتونن از نظر کار و اداره زندگی مادیتون اونجا به گونه ای باشن که هر سه شما اون حداقل براتون کفایت کنه، چون ممکنه ایشون 1000 دلار هم در بیارن ولی شما 5000 دلار میخواید، ولی اگر با 1000 دلار راضیید یا 1100 دلار میخواید، حالا کمی نارضایتیتون میشه فهمید، ولی لطفاً این دفعه یه ذره تصمیم درست بگیرید. من به آخر بختم رسیدم ولی خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. مرسی دکتر، قربون شما، خدا
نگهدار. شنگان ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجمی. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
عجله کن دیر شد.
من حاضرم، تو چمدونا رو بردار، من یه زنگ به مامانم اینا ایران بزنم بگم داریم راه میافتیم.
خدا رو شکر در فرانسه و انگلیس و اسپانیا دیگه خبری از تلفن زدن به مامان جونت نیست.
فوتینا خیلی هم خوب هست، با برنامه جدید تلکام هاوس از 50 کشور دنیا با همون نرخ‌های ارزون، درست مثل اینکه اخونمون دارم زنگ میزنم، میتونم به مامانم و یا هر کسی دیگه زنگ بزنم.
امان دست این تلکام هاوس. مثلا بعد از چند وقت داریم میریم مسافرت. تلکام هاوس 1-800-818-7000.
تو از روز اولم چشم دیدن مامانمو نداشتی.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می شود. علاوه بر کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com mypaninicafe.com.
مرکز تحقیقاتی و درمانی دکتر تورج رؤوف در انسینو برای درمان بیماری‌های داخلی و پوست در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. در این مرکز درمان سرطان و انواع بیماری‌های پوستی، قارچ‌های ناخن و پوست، برداشتن خال صورت، درمان جوش و لکه‌های پوستی، جوانسازی، بازسازی و روشن کردن پوست با انواع پیل‌های اسیدی و کرم‌های ویژه دکتر تورج رؤوف صورت می‌گیرد. دکتر تورج رؤوف دارای جدیدترین دستگاه‌های لیزر برای برطرف کردن موهای زائد، جوانسازی پوست و از بین بردن لکه در کمترین زمان و بدون درد می‌باشد. در این مرکز تزریق رادیوس، جوودرم، رستلین، پرولین، بی اسپورت و بوتاکس برای از بین بردن خطوط و زیباسازی گونه و لب‌های شما بدون جراحی و با قیمت‌های جدید و ویژه انجام می‌شود. در مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف جهت انجام تحقیقات جدید در مورد بیماری‌های اگنتیک کراتوسیس و قارچ ناخن داوطلب می‌پذیرد. در صورت واجد شرایط بودن، آزمایشات و داروها رایگان بوده و هزینه رفت و آمد پرداخت می‌شود. دانستن زبان انگلیسی الزامی است. تلفن 818-788-5060
آه، اتران داغون شد خانم، مگه جلو تو نمیبینی؟
Are you okay?
I don't know.
I didn't see you at all. Can you move?
No, I can't move.
Okay, I'm calling 911.
آی خدا، نمیتونم تکون بخورم، چیکار کنم؟
بعد از تصادف خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و اگر شخصی مجروح شده است به 911 اطلاع دهید. کمک های لازم اولیه را انجام دهند و فوراً با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
I'm from X and we're talking to real smokers about quitting. Tell me when you smoke and why you smoke.
First thing I do in the morning is get some coffee and have a cigarette.
If I have a cup of coffee, I gotta have a cigarette.
As soon as I wake up.
Okay.
With coffee, after I eat, and in between snacks.
Okay.
When I'm bored.
Pretty much all the time.
Yeah.
Have you tried to quit?
I quit for three.